موشک‌های بالستیک و کروز، موشک‌های ضد کشتی، مین‌های دریایی و قایق‌های تندرو به چالشی برای نیروی دریایی ما در منطقه تبدیل شده است. به گفت وزارت دفاع، طرح‌هایی را برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده کرده است. وی از این طرح‌ها ابراز رضایت کرد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس‌آنجلس، با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستین آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من راجع به شوهرم یه 3-4 سوال داشتم، اگر ممکنه شما کمکم بکنید. یکی این که خب اول ما که ازدواج کردیم همون رسم و رسوم ایرانی، یعنی نه شناخت کافی بود نه چیزی. شوهرم از امریکا اومد ایران، ما با هم آشنا شدیم در عرض یک ماه با هم ازدواج کردیم اومدیم اینجا.
شما چند سالتون بود؟ ایشون چند سالشون
بود؟ من 25 سالم بود، ایشون 35 سالش بود.
ظرف یک ماه شما ایشون، حالا شما در ایران بودید، ایشون چرا رسم و رسوم ایرانی رو رعایت کردن؟
خب به حسب خواسته های خانواده که گفته بودم مثلا باید از ایران بیاین ایران و ایران زندگی.
خب ایشون که ذره بیشتر از رسم و رسوم ایران. پس ایشون چه مدتی امریکا زندگی میکردن؟
ایشون از 16 سالگی اومده بودن امریکا.
یعنی ایشون 19 سال در امریکا بودن، بعد فرمان از جانب خانواده صادر شد بیا یه ماه زن بگیر برو؟
دیگه اینطوری بود دیگه.
خب
بله. خب حالا من نمیدونم دقیقاً، ولی خب بر حسب همین بود که ایشون اومده بود، یعنی خانواده گفته بودن بیا بهتره که از ایران زن بگیری، و فکر کنم خودشونم علاقه داشتن به زن از ایران داشته باشن تا اینجا.
خب.
بعد دیگه وقتی که اومدن، من مشکلی که داشتم یه مدت طولانی وقتی که من اومدم اینجا، خانواده شوهرم، یعنی مادر شوهرم بیشتر با من زندگی میکردن. یعنی بعد از اینکه من، یعنی بعد از پنج اول اومدن پدرشون مریض بود، بعد اومدن اینجا برای معالجه. سه ماه بعد از اینکه ما ازدواج کرد، یعنی سه ماه بعد از اینکه من اومدم اینجا، و تجربه خوبی نبود. من یه خود اونجا دلسرد شده بودم از زندگیم. بعد که دیگه رفتن، من مشغول شدم، خودم مشغول کردم با درس، بعدش هم پارت تایم کار میکردم. بعد از اون مادر شوهرم اومدن، مدت 3 سال با من زندگی میکردن و به خاطر اینکه من بچه دار شدم و 2 سالشو بچه منو نگه داشتم. به خود ما اونجا اختلاف پیدا کردیم و مشکل من این بود که احساس میکردم خیلی تنهام و احساس ناامنی، احساس میکردم مثلا خودم تنهای تنها اینجا هستم، چون بیشتر فامیل شوهرم اینجا بودن و اون مثلا یه سری چیزا هم از اونو میدیدم و خوشایند نبود برای من و بعضی وقتا این باعث میشد که نسبت به شوهرم هم احساس سردی داشتم، یعنی احساس میکردم تمام این مشکلات از جانب اون هستش که من باید این مسائل رو تحمل کنم. مجددا رفتن، بعد دوباره من بچه دوم آوردم و هنوز دوباره مادر شوهرم 1 سال ایشون اومد، بعد 1 سال خاله شوهرم اومد، بعد دوباره 1 سال، 1.5 سال دیگه مادر شوهرم پیش من بود. تا این اواخر که من احساس کردم که دیگه اصلا نه پرایوسی لایف همو دارم هیچی، یعنی احساس میکردم که توی خونه هیچ نقشی من ندارم، نقشی به عنوان زن خونه. حتی توی تربیت بچه هامم مثلا من نقش اصلی رو بازی نمی کردم، مثلا بچه من اگر کار اشتباهی می کرد مادر شوهر من بود که بهش می گفت چه کار کن چه کار نکن و من برای اینکه این دمج وارد نشه خودم مثلا سکوت می کردم. تا اینکه ایشون رفتن دوباره و من یه احساس خیلی چیز دارم نسبت به شوهرم، چجور بگم، احساس می کنم که اون مقصره تو این مسائل، مسائلی که به وجود اومده، یا احساس خیلی نزدیکی بهش ندارم. حالا نمیدونم، یه همچین احساسی که من دارم.
خب آخه عزیز، شما همه قواعد ازدواج رو به هم ریختید، همه قواعد پرورش تعلیم تربیت رو به هم ریختید، بعد به جای اینکه تو خیابون رانندگی کنید تو پیاده رو رفتید، به جایی که ماشین دنده جلو ببرید دنده عقب رفتید، انتظار داشتید چه بشه؟ حالی هم که الان دارید کاملا استرابی است که شما رو حتی به تیک و یه مقدار آزار رسونده و کار میتونه دستو. الان چند سال از اون زمان گذشته؟
الان من 13 ساله که ازدواج کردم.
خب بچه الان
از موقعی که بچه مادر من الان مدت 1 ماهه که مادر شوهرم اینجا رفته ترک کرده اینجا.
شما بچه ها چند سالند؟
3.5 سال و 8.5 سال. و من مشکل دارم با بچه 8.5 سال هم یه خورده، البته گفتن ADHD داره ولی یه سری مشکلات دیگه هم، من مطمئن نیستم که هستش این هستش یعنی، و یه سری مشکلات شخصیتی داره که نمیدونم.
یعنی چی مشکلات شخصیتی؟
یعنی عصبی میشه، قبل از این که تشخیص بدن ADHD داره زیاد خیلی میخورد، یعنی اضافه وزن خیلی زیادی آورده بود که من نگرانش شده بودم. البته همین اخلاق باباشم داره، یعنی باباشم کنترل روی خوردنش نداره و
نه، این اخلاق به اون صورت نیست ولی
یعنی
میشه شما یه سوالی من جواب بدید که شما چرا بچه‌تون رو گذاشتید رفتید مدرسه یا سر کار؟
مدرسه خب من چون دوست داشتم یه کار خوبی رو شروع کنم وقتی که اومدم اینجا، چون میدونستم باید کار بکنم، چون هر خواسته‌ای که از من از شوهرم داشتم میگفتش که مثلا اگر می‌خواستیم خونه عوض بکنیم میگفت من نمیتونم، اگر می‌خوای خودت باید انجام بدی، یعنی اون منو مسئول میکرد.
نفهمیدم شما چطور شد زندگی سنتی تون یه دفعه وارونه شد؟ این زندگی سنتی که زن تو خونه میمونه و مرد تنها و او مسئول همه هزینه‌هاست چطور شد اینجا به هم ریخت؟
من نمیخواستم سنتی بشه، من میخواستم برم بیرون کار بکنم.
پس سوال منو جواب بدید، چرا شما بچه‌تون رو ول کردید و رفتید سر کار؟
به خاطر اینکه میخواستم مثلا دیگه درجه اول، سالهای اولی که بچه‌مو ول کردم نمیخواستم، وجود مادر شوهر من توی خونه من مجبور میکرد که من برم بیرون از خونه، نمیخواستم برم خونه، حتی ممکن بود من پارتام جاب داشتم ولی به خاطر اینکه وجود اونو نمیخواستم تو خونه تحمل کنم.
باید شما وجود مادر شوهر تو خونه نمیتونی تحمل کنی ولی بچه‌تون دارید اون مادر شوهر بزرگ کنه. ایشون چه تاجی به سر بقیه بچه‌هاش زده بود که حالا میخواست به سر بچه شما تو این سن و سال بزنه؟
البته میگم میدونستم، مثلا احساس میکردم، خب البته میدیدم خیلی کر میکنه، خیلی رسیدگی میکنه، خوشحال میشدم از این مسئله.
کیر میکنه یعنی چی زرکا خانم؟ پرورش تعلیم تربیت.
آخه اون موقع که نگه میداشت بچه من کوچیک بود.
فرقش چیه؟ شما یه افکار عجیب و غریبی دارید خانم. بچه در 6 ماهگی 8 ماهگی بچه وقتی میرسه به 3 سالگی بیش از 30% شخصیت شکل و فرم پیدا کرده. بچه‌ای که امنیت داره یا نداره، بچه‌ای که اطمینان داره یا نداره، آدم خوشبین یا بدبینه، آدم مثبتی است یا منفیه، پشت کار داره یا نداره، استراب داره یا آرامش داره، اعتماد به نفس مثبت داره یا منفی داره، حرمت نفس داره یا نداره، شرم و خجالت داره یا حیا داره که هیچ اشکالی نداره، آدم کله شق و یه دنده ای، خشمگین و عصبانی، بچه وسواسیه، بچه ایست که کینه توزی میکنه، بد جنسی میکنه، موجودی است که وجودش پر از شک، وجودش پر از احساس بد و جنگ و دشمنی با دیگرانی، جنگ قدرت داره. همه اینا مال 3 سال اول. هر وقت شما یه آدم 50 ساله دیدید هر کدوم از اینا داره باید ببینید 3 سال اول آسیب دیده. ببینید شما یه چیزایی که مهم بوده رو به هم، من فقط میخوام بهتون نشون بدم که چقدر خبر بوده.
من قبول دارم که من ناآگاه بودم. من قبول دارم اینو. حتی یعنی من نوارای شما رو هم گرفتم راجع به پرورش تعلیم و تربیت کودکان اونم گوش دادم. من قبول دارم ناآگاه.
حالا شما ناراحت سری نسبت به همسرتون باشی. ببینید عزیز، مثل اینی که بنده پامو بریدن فریاد نزدم، حالا هوای ذره سرد. یه ذره اتاق سرد. خب سردی که سرد.
نه مشکل من اینه که مثلا
نه حقیقتو بگید. نری تو بازی نری. ببینید عزیز صبر کنید. یعنی یه مقداری واقعا اون حس و احساسی رو داری، چون اینا بدن کار دستتون میده، اینا با استراب و افسردگی میندازتون، اینا ببخشید نمیخوام اذیت بشید، اینا من متاسفانه به شما مربوط نیست، به شما مربوط نیست، به شما مربوط نیست، ولی صد مورد من شما رو دیدم که بچه‌ها رو ول کردن، خیانت کردن، اینا مسائل جدیه. آدم که نمیاد تو زندگی همجوری تحمل کنه برای چی؟ و رنج ببره و تو خودش بریزه و یه بازیایی رو در بیاره و بعدم حتی با مسائل و مشکلاتش هم با آگاهی و دانایی برخورد نکنه، از پادرتون میاره. حالا ما چون پیام اومدیم هر جور شما دلتون میخواد، ولی دلتون میخواد حستون، احساستون، نظرتون رو مطلب الهی اینکه شما به من بفرمایید بعد از این همه حوادث و اتفاقات، 13 سال زندگی، دو تا بچه تو این 3 سال، من با همسرم سردم، نمیگم خوبه، خیلی هم بده، ولی مهم نیست. این
منظور من سردی، منظور من اینه که خب همدیگر رو مثلا میگم اگر میخوام من راجع به بچه‌ها یه صحبتی با هم بکنیم اصلا به هیچ پوینتی نمیرسیم.
حالا نمیدونم شما چه پوینتی می‌خواید بسید. بذارید پیام‌ها رو بشنوین، فکراتون رو بکنید، ببینید راجع به چی شما دلتون می‌خواد صحبت کنید، ولی من میدونم که احتمالاً چه خبر هست و متأسفانه چه خبر خواهد شد. روی خط باشید لطفاً. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4727-26.
من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهره مند شوید.
877-447 ایران 877-447-4727-26 planetonline.net.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر علی منش جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان در مطبی مجهز به سی تی اسکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت 899 دلار ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121 عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
همکنون بزرگترین حراج سال در BMW of Bakersfield جریان دارد. سال نو BMW نو. تمام مدل های سال 2009 باید هرچه زودتر به فروش برسد. با پرداخت فقط 329 دلار در ماه یک BMW 328i 2009 را 3 ساله لیز کنید. قبل از پایان این حراج استثنایی اتومبیل مورد نظر خود را با بهترین شرایط از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. BMW of Bakersfield به مدیریت فرهاد بشیرتاش. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140
$329 per month plus tax and license for 36 months. Zero security deposit, $2,500 cash from customer and $1,500 holiday finance credit, which totals $4,000 due at lease inception. 10,000 annual miles at 20 cents over. Unapproved credit. See dealer for details. Must finance vehicle through BMW Financial Services in order to receive $1,500 holiday finance credit.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم من اگر که بچه همو پیش مادر شوهرم میذاشتم، این انتخاب مثلا میگم شوهرم طوری میکرد که اوکی مثلا این چویس خوبیه که ما داریم، ما مثلا میتونیم، این اشکال نداره.
آخه این حرف ها چیه خانم؟ من به شما بگم یه $1,000 تون من بدید، این خیلی کار بزرگ و مهمی است که شما میکنید. شما میکنید؟
آره، من خودم از به وجدان داشتم، ولی من نمیتونستم کاری کنم راجبش.
چرا؟ شما تو امریکا بودید. شما تو امریکا بودید خانم، چطور میتونید کاری بکنید؟
این بود که مثلا من وقتی که بچه دوممو بردم تصمیم گرفتم که کویت کنم، کارمو نرم. ولی مثلا اونو تو چهره شوهرم میدیدم که مثلا همیشه یه جوری میگفت ببین بابا مثلا اینجا همه این کارو میکنن، تو حالا احتیاج نیست که مثلا، یعنی البته میگفت نه.
شما میخواید منو قانع کنید یا میخواید بگید ایشون حرفشون غلط بوده، قبول کردن شما اشتباه بوده؟ چی میخواید به من بگید عزیز؟
نه، من میخوام بگم که من الان دارم مثلا این نوار رو میذارم برای ایشون، میخوام گوش بده، میخوام بدونه که مثلا
فرقش چی. حالا
همش من نبودم، به هر حال اونم نقشی داشته توی این مسئله.
اصلا آخه بحث که اون نیست، شما که نیومدید دادگاه. شما، من خدمتتون قبل از پیام ها، چون ببینید کارهایی که شما کردید همش، شما مثال منو بهش توجه کردید، رانندگی رو چجوری کردید، کجا که تموم شد رفت، اون که بحثش بسته شد. الان هم بخواید به ایشون بگید که ایشون اشتباه کردن، ایشون که اصلا معلومه تو این موضوع ماجراها کاری ندارن، یه نظریات شما و ایشون عجیب و غریبی درباره خانواده و ازدواج و آمدن و رفتن اعضای خانواده و اینا داشتید که شده. حالا هم که رسیدید به اینجا، اولا امیدوارم که فرزندتون آسیب زیادی ندید باشه. آسیب حتما دیدن، حالا بعدن خواهید دید، به خاطر اتفاقات کودکیشون، به خاطر اینکه شما گذاشتی رفتید و یه کسی که مال یه دوره دیگه و جای دیگه هست بچه‌تون رو بزرگ کرده. حالا اونا به کنار الان، و فرمودید هم که مسئله سرلیست، من فکر کردم که بحثی تو اون چارچوبه، انتخابش با شماست. من نمیخوام برای شما موضوع یا مسئله ای که نمیخواید راجبش صحبت نکنید. پرسشتون، مشکلتون، مسئلهتون همکنون چیه؟ گذشته
مشکلی که مثلا میگم راحت نیستم، مثلا اگر که با هم میشینیم صحبت میکنیم همش انداب میشه به هیچ. بعدش هم همیشه من هیچ وقت احساس میکنم شوهر من به اندازه کافی تایم برای ما نمیذاره. مثلا احساس میکنم اگر که وقتی باشه دوست داره بره روی کامپیوتر یا روی تیوی. وقتی مثلا من میشینم باهاش حرف میزنم حواسش به تیویه. مثلا من میگم که یه خود به منم گوش بده، میگه دارم گوش میکنم، منتها حواسش به تیویه. و اگه من مثلا میگم بابا من دوست دارم توی صورت من نگاه کنی وقتی که
نه، ببینید باز رفتید یه جایی که درست نیست. شما خود باشون حرف بزنید، باشون حرف بزنید، ایشون هم داره میشنوه. به من میگید شما دوست دارید تو چشم ایشون دوست داره نگاه نکنه، بشنوه شما رو. مشکل شما اینه.
احساس میکنم توجه به من نداره.
نکن توجه، نفهمیدم شما ببخشید، شما اگر ایشون رو من به شما بگم میخواد حامله بشه، شما قبول میکنید؟ شما چرا فکر میکنید ایشون به شما توجه کرده یا میکنه؟ خب معلومه نداره، چرا هر روز میخواید امتحان کنید؟ شما سوال ازتون دارم، ایشون به شما توجه میکنه؟
ایشون به من توجه میگم، فقط میگه وقتی من میام خونه باید هپی باشیم و خوشحال باشیم.
ببخشید، موضوع هپ خوشحالی و هپی بودن دستوریه؟ یعنی من الان میتونم مثلا یه پیامی الان بدم به همه یا بفرستم ایران که لطفا همه هپی باشید، کارا درسته؟ آیا این نگاه واقع بینانه است به موضوع و مسائل زندگی؟ اگه اینجوریه شما هم چهار تا توصیه به ایشون بکن.
خب من اگه توصیه بکنم خب عصبانی میشم، میگن نه من، یا هر وقت چیز میشه میگه یعنی از تو مرحله عصبانیت میشه میگه تو خراب کردی این زندگی رو، تو این زندگی رو تو خراب کردی به خاطر اینکه عصبانی هستی یا مثلا خوشحال نیستی وقتی من از در خونه میام بیرون، تو خوشحال نیستی. در صورتی که خب من میگم دلیل داره، یا مثلا بعضی وقت خب من با بچه ها دارم میذارم میام زود، من زود از سر کار میام، ساعت 3 میام که دوتاشون از مدرسه برمیدارم میام، دیگه با بچه ها هستم، یعنی دیگه انرژی یا چیزی نمیمونه که من بخوام مثلا با اون خوشحال باشم یا هپی باشم یا چیزی باشم، ولی اون مرتب کامپلین میکنه که مثلا تو خوشحال نیستی، تو هپی نیستی. از این
خب ایشون شما سر شدید به ایشون، ایشون هم کامپلین میکنن که تو خوشحال نیستی، بگید نه من اینجوریم، ما مشکل دیگه پس نداریم دیگه، مشکل کجاست؟ ببینید عزیز، شما یاد گرفتید که با هیچ موضوعی به صورت یه ذره دقیقش، عمیقش، جدیش برخورد نکنید. الان فرض کنید شما یه همچه حرفی من بزنید، با توجه به اون چیزایی که من فرمودید بگم ایشون خوشحال نیست از اینکه شما خوشحال نیستید، نباش. شما هم سردید نسبت به ایشون، باش. برای اینکه ما تو دنیایی هستیم که مسائل و مشکلاتی که شما داشتی تو داری تو همکنون اون زیر به نظر من داره میجوشه، ده برابر و صد برابر از اینا حتی بدتر و خطرناکتره. ولی من که قرار نیست به شما چیز بگم، چرا عرض کردم شما من بگید چتون، بعدم شما میگید به من میفرمایید من دوست دارم وقتی بهش حرف میزنم به من نگاه کنه. اولا یه قاعده است، مردا نگاه نمیکنه، این موضوع مردان است، خیلی زنا فرق از بچه 10 روزه اینو میشه دید، وارد اون بحث نمیخوام. برای شما میخواد حرفتون بزنید، حرفتون رو بزنید. شما میخواید از طریق حرف زدن توجه ایشون یا محبت ایشون رو بگیرید. خب اگه شما میدونید دارن که دارن، اگه ندارن ندارن، این ای ملاکتونه، خب خیلی خرابه. برای هر روز قدم امتحان نمیکنه، در روز بپرسه ببینید بهش توجه میکنه یا نه. بله به شما میگید من اگر یه حرفی ذره مختلف متفاوت بزنم مثلا مسئله و مشکلی به وجود میاد، پس چه جای گفتگوست؟ حالا یادتونه درست مثلا قبل از پیام ها چی گفتید یا حتی شاید الان ایشون با آدم حرف نمیزنه، فایدهش چی؟ من اگر بدونم با شما حرف میزنم آخر کار به شما دستور میدم یا باهاتون دعوا میکنم، شما چه اصراری دارید با من حرف بزنید؟ می من یه گرفتاریم با زن شوهرها همینه، گله و شکایت این است که با من حرف نمیزنه. خب چه جوری با هم حرف میزنیم؟ هیچ دعوا. خب پس بهتره که نزنید.
به من توجه، مثلا اگر حتی حرف میدونید مثلا حرف عادی مثلا من میگم خب کار چطور بود، هیچ اتفاقی نیست، آدم کم حرفیه، نه اینکه مثلا من بخوام بگم حالا بیاد از من تعریف کنه، توجه به من بکنه. مثلا بعضیا رو دیدم خب شروع می‌کنه،
نه باز رفتید اونجا صبر کنید همینجا. ایشون آدم کم حرفیه، به گفته شما خب کم حرفه، تموم شد. علیه خودتون نگیرید، شخصی نگید، مثل یک کسی است که قدش اینه. شما گلتون چیه؟ ببینید عزیز، اگه به شما به من بگید که این آدم یه جور دیگه با بقیه و اصلا هست با من اینجوری، یه مسئله است. اگر اینجوری خب اینجوری است، اون مشکل رو شما، من نمیدونم چیکار میخواید بکنید.
خب البته من احساس میکنم وقتی که با فامیلشه خیلی هپی تر و خیلی بیشتر صحبت میکنه.
شما چرا تعجب میکنین عزیز؟ شما وارد این خونه شدید، شما به عنوان عروس اومدید تو این خونه، شما هرگز این خونه مال شما نیست، خونه شما نیست.
خب من همیشه یه همچین احساس رو
کردم. تقصیر خودتون هم هست، تقصیر خودتون هست که اولا ازدواج اینجوری کردی، دوم آمدید توی خونه‌ای که بعدن بچه‌تون رو گشتید دست یکی دیگه. شما روز که بچه‌تون دارید من دیگه انتظارم چیه مثلا دارید؟ بهانه‌تون این بوده که چی میشد؟ فرض کنید شما بچه‌تون گفتید من بچه‌ام خودم بزرگ کنم، چی میشد؟ با ایشون دعوا میشد؟ خب بشد، تکلیفتون روشن میشد.
نه، مشکل این بود که من باید تحمل میکردم به خاطر اینکه مادرشو میخواست بیزینس بشه و بعد اینجا میمون، من باید قبول میکردم اینا که باید خونه من میمون، حالا که اینجا هستش خب بچه منم نگه میداره.
نه باز شما دو تا اشتباه، هنوزم لطفا دیگه سی دی های من گوش ندید. عزیز من، شما قراره بچه‌تون رو بزرگ کنید، بچه شما رو نگه می‌دارین، چی مگه بچه موضوعش نگهداریه؟ اینجوری بود که ما بچه ها رو می‌وردیم می‌ریختیم یه جایی، بعد شب می‌رفتیم می‌آوردیم. شما که گفتید همسرتون این میگه، اسم این که بچه نگهداری مال زمان گذشته بود که بچه ها رو نگه می‌داشتن که نمیرن. این ماجرای بزرگ کردن بچه‌ها و نگهداری از اونجا میاد. من بچه نگهداری نمی‌خوام. شما اگر بچه‌تون الان بدید دست یک کلفت بسیار نادان، کمدان، ولی ترسوی بدبختی که 24 ساعت مواظب بچه‌تون باشه، منو مواظب بچه‌تونه، ولی اون بچه بچه کی بار میاد؟ بچه شما یا بچه اون؟ آخه ببینید، شما یه واقعیاتی رو نمیدونید و اون واقعیات عبارت از این است که همون ارتباط یک هفتهی شما، یک ماهگی شما با این بچه، حالی که دارید، نوازشی که میکنید، صدایی که دارید، برخوردی که میکنید، حوصله‌ای که دارید، عملی که میکنید، مواظبت و مراقبتی میکنید، وجود او رو میسازه، بهش امنیت میده، آرامش میده، راحتی میده، احساس خوب میده، جهان رو خوب میبینه، خودش رو خوب میبینه، دور و برش رو بسیار جالب و جاذب میبینه. در حالی که اگر اون توجه و اعتنا بهش نشه، به این نتیجه میرسه که من بدم، دنیا بده، بقیه بدن، زندگی بده، همه چی بده. فکر کنین افسردگی بزرگسالی از کجا در میاد. بنابراین شما هنوز تو اون فاز ذهنی هستید که کسی از بچه‌تون مراقبت کنه. بذارید من به شما بگم، من بچه اولم که متولد شد، یک دفعه به اجبار، اونم شاید مثلا 17 18 ماهش بود، مجبورم یه شب برم، یه شب رفتم فردا صبح برگشتم، نمیخواستم یک روز جدا بشم و هرگز نشدم. از 100 تا مهمونی که بود، اگه بچه‌ها نمی‌تونستن برن، ما یکیش هم نرفتیم. ضرورتی نداشت رفتن مهمونی. مسئله نگهداری که نیست. خب این همون نگهداری است که الان مرغ و خروسارم تو این جاها می‌ریزن، تکونم نمی‌خورن، با سرعتم چاق میشن، بعد میرن می‌کشنشون. مسئله زندگی کردن با بچه است. علاوه ایشون به صرف این که میخواد گرین کارت بگیره یا سیتیزن بشه که نمیتونه بیاد اونجا، برفرض که بیاد اونجا که نمیتونه تو زندگی شما دخالت کنه. بعد اگر برخوردی پیدا شده که باید مسئله رو حل کنه. مشکل رو که نمیشه با مسئله یافت گرفتن سیتیزنشیپ حل کرد. یعنی ما به خاطر سیتیزنشیپ میام دوتا بچه رو باز بیمار میکنیم. خب این کجاش توضیح و توجیه داره؟ یعنی ببینید قربونتون، موضوعی مقدار عمیق‌تر و جدی‌تر و سنگین‌تر از ایناست که ما با فکر بکنیم. بعدم الانم بعد نتیجهش همینه که شما الان می‌بینید، بعدم ایشون بیاد، بعدم شما دارید به من چی میگید؟ شما دارید به من میگید که تو خونه یا چه من کاری میکرد، این مادر بزرگ بود که تصمیم می‌گرفت، منم هیچ چی نمی‌گفتم.
من متأسفانه میگم نه تنها مادر بزرگ، دور اطراف مثلا خاله و اینا هم هستن، یعنی اینجا هستن، حتی ما وقتی که میریم اونجا اونا میخوان بگن چی هستش چی نیستش، یا مثلا بارها شده به ما گفتن که شما چرا اینا رو دعوا نمی کنی، چرا بهشون چیزی نمیگین، یا مثلا الانم میدم من یه حالت احساس خوبی نسبت به فامیل شوهرم ندارم به خاطر که این چیزا رو دیدم. حتی الان مثلا اگر که هستش چون مامانم میخواد سال دیگه، یا ممکنه مثلا احساس خوبی ندارم، و حتی اگه من بگم که دیگه راجبش صحبت نمی کنم، میگم حالا که نشده، موقعش نشده، ولی اگه من بگم نه مامانت نمیتونه بیاد اینجا، یا مثلا اگر بیاد یه مدت، میدونم که عصبانی میشه، ولی من دیگه نمیتونم تحمل کنم.
چی رو نمیتونین تحمل کنین؟
وجود مادر شوهرم و اینجا.
خب عصبانیت همسرتون چیکار میکنین؟
یعنی من حتی پیش مشاورم رفتیم، بهشونم گفتن که اگر میخوام بیان یک هفته یا دو هفته، بیشتر از این نمیتونم بیام.
جواب ایشون چی بوده؟
اوکی باشه، مسئله نیست، ولی از درون احساس مثلا بارها شده گفته این کارا بدجنسیه، این کارا مثلا خوب نیست، که من فکر میکنم مثلا
شما رفتید پلو مشاور میگه صلاح خانواده شما نیست به بدجنسی چرت و پرت.
اون فکر میکنه که مثلا من آدم بدجنسی هستم، یا اگر لیمیت میذارم روی رفت آمد با فامیل شوهرم، احساس میکنه مثلا من کنترلین هستم و من آدم بدجنسی هستم. بارها هم گفتم تو میتونی بری، حتی اگر بچه ها میخوای فکر میکنی میتونی ببری، ولی از من نخوا که من بیام، چون میگم چیزایی دیدم، چیزایی شنیدم، مستقیم غیر مستقیم نسبت به خودم، یا مثلا نسبت به اتفاقایی که افتاده که اصلا احساس خوبی نسبت بهشون ندارم. ولی مثلا میگی خب این
ببینید سرکا خانم، ببینید عزیز، این حرفا رو چون متاسفانه دوستان فراوون دوربرشون شنیدن تو این رادیو هم، چه بذار من اگر همسرتون میشنون میخوام بدونید چه میشه. بس. شما به 5 سال یا 10 سال نمیرسید که شما از خودتون و ایشون و زندگی متنفر میشید و بچه هم از پادر می. ایشون کجای دنیا زندگی میکنه؟ اینجا قرن 21 اینجا امریکاست. مادر ایشون باید زندگی خودش رو بکنه. خاله ها قرار نیست، هیچ کس حق نداره تو تربیت بچه های شما دخالت کنه. یه تا یک جمله، من صدها بار توی مهمونی رفتم، پدر و مادر از من پرسیدن اونجا کار من نیست، جوابشون ندادم. به من چه مربوطه که دخالت کنم؟ بعد این بچه ها وقتی از گرفتار شدن و بعد شما رو به عنوان کسی که مادرید و اتوریتی دارید، یعنی قدرت شما رو یا اقتدار شما رو و حق شما رو و اختیارات شما رو نپذیرفتن، شما فکر کنید با شما چه میکنن؟ یعنی ببینید اساس کار غلطه، این نگاه به موضوع غلطه. شما گفت چرا تو صحبتم عرض کردم شما این ندیدید، من به جرات میتونم بگم 1000 تا شو دیدم مشخص معین که این نوع روابط با گذشت زمان تنفر به وجود میاره و همه زندگی رو برباد میده. چرا؟ برای که ما میخواستیم سیتیزن بشیم، اونم به این طریق. به چه فایده ای؟ که راه های دیگه هم داشته. به علاوه آدم ها میتونن بیان تو خونه دخالت اصلا نکنن، ساکت بشینن، ابدا بهشون مربوط نیست. الان اصلا مثل که در زمینه اختلافات زناشویی پرورش تعلیم تربیت بچه ها کور و کر و لال میشن. درست مثل که شما بچه تون برید میذارید پلو همسایه، نه پسر کوچیک رو، بزرگ رو، میگید اینا اینجا بازی کنن، با بچه شما میرن بیرون میام. اونا که دخالت نمی کنن تو کار تربیتی، اونا میتونن تو خونه باشن تو این نقش، نه مواظبت و مراقبت، نه پرورش و تعلیم تربیت. بعدم بچه ها گرفتار میشن، بعد شما تمام یه ذره این بچه شما به 13-14 سالگی برسه امکان نداره شما بتونید رابطه خوبی باش داشت باشید و کنترلش کنید، مگر اینکه اساس و بنیان این نوع خانه زندگی رو با همسرتون و بچه هاتون عوض کنید. بله اگر این راهی که تا حالا اومدید برید و با اون آگاهی و نگاهی که شما میکنید ادامه بدید، متاسفانه بیش از 90% شما مسائل و مشکلات جدی جدی پیدا میکنید.
میتونیم بگیم مثلا آقای دکتر من چجوری میتونم این راه و روش رو عوض بکنم؟
نه آگاهیتون شماست و بعدا سر حقتون ایستاده.
آگاهی که من میگم تا اونجایی که
نه ندید به من نشون نه عزیزم نه به من نشون ندادید قربونتون، چون شما دمی دست من شما 5-6 تا حرف بزنید که همش غلط هست. تو اصلا توجیه های اولیه شما به بهانه این که مثلا اینجا کنار مادر شوهرم نمیستم جواز خونه زدم بیرون بچه هم دادم بس اون.
خب اون موقع بله اون موقع فرق من نمیدونه. خب
هنوز دارید از اون دفاع میکنین، هنوز هم اینو دارید. الان هم نگه الان به من چی میگید؟ من این کار میکنم شوهرم عصبانی میشه. بشه شما باید مسائلتون حل کنید.
وحشت از چه فایده داره تو خونه که همش آرگیو باشه؟
یعنی چی تو خونه آرگیو باشه همش آرگیو باشه؟ یعنی باید مسائلتون حل کنید. ولی ببینید از شما دو تا پوزیشن میذارید، یکی ما دعوا میکنیم، دوم که من سکوت بکنم که دعوا نشه. بذارید پایانو بگم، 5 سال دیگه شما دو تا از هم متنفر میشید، فرقی نمیکنه. چرا ایشون و شما نمیخواید مسائلتون رو حل کنید؟ چرا فقط دو تا راه دارید که باید یا دعوا کرد یا هیچی نگفت، یا تحمیل یا تحمل، یا تحمیل یا تحمل، ایشون تحمیل کنه شما هم تحمل کنید، یا برعکس؟ خب این مسئله شماست، یا نگاه دو تایتون اشتباهه. شما یه جنگ تمام عیار رو برای زندگی دارید، بچه‌ها میدید، کار دست خودتون میدید. لطفاً و حتماً کار مشاوره رو ادامه بدید با هر کس هستید، حتی اون توصیه به نظر درست میرسه، برید ایشون هم نیاد خودتون برید. امیدوارم یه راهی پیدا کنین مسائلتون حل کنین، و الا راهی که شما دارید میرید ته چاهید. راه شما ته چاهه، گفتم 90% این گونه است، نه اینکه فکر کنید 5% و 2%. بنابراین مواظب خودتون و همسرتون و بچه‌هاتون باشید، ولی از طریق محبت و دوستی و آگاهی و دانایی که بتونید کاری بکنید. من مدتی از پیام هام گشته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت 79 دلار عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفارش. آدرس وبسایت ما shirinrestauranginc.com می باشد.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
با پیتا چیپس صدف از خودتون و مهموناتون پذیرایی کنید و از انتخاب این خوراکی بی نظیر لذت فراوان ببرید. با 3 طعم متنوع پنیر چدار، نمک طبیعی دریا و مدیترانه‌ای. پیتا چیپس صدف برای انواع سوپ، سالاد و اردو. پیتا چیپس صدف خوشمزه و ترد و تازه، خوراکیه که خیلی اشتهاسازه. پیتا چیپس صدف بدون روغن و ترانسفت، طبیعی و سالم برای مصرف در خانه، مجالس، پیکنیک یا اداره. اگه میخواید مهموناتون رو خوشحال کنید با پیتا چیپس صدف ازشون پذیرایی کنید. پیتا چیپس صدف، صدف با 3 طعم متنوع پنیر چدار، نمک طبیعی دریا و مدیترانه. خوشمزه تر و سالم تر از چیپس های معمولی، پیتا چیپس صدف، صدف. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. شنبه 8 می یک شب گرم و عاشقانه به مناسبت روز مادر با نوشافرین. نوشافرین همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 2010 328 BMW. Total cash to start $3,999. 36 months at $329.99 a month plus tax, based on 10,000 miles per year. Ask for Hamid. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. Valencia BMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از 3 شنبه 18 ماه می 2 هفته دیگه در گلندل آغاز خواهم کرد. محل برگزاری برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهد بود. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم از 4 شنبه 19 ماه می در اورنج کانتی در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از 5 شنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن. هر 3 کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز شنبه 15 ماه می در مونترال کانادا خواهم بود. 11 تا 3 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک و روز یک شنبه 16 در تورنتو کانادا خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام، محل برگزاریش رایتون تقاطع فریوی یا هایوی 7 خواهد بود. و کارت ورودی در مونترال رو میتونید از دوستان خوب در خانه ایران و در تورنتو از رادیو صدا ایران دریافت کنید و از قبل هم اونها آماده است. همچنین با آقایتون میرسونم که فردا 4 شنبه مهمان کلوپ روتاری هستم و سخنی خواهم داشت تحت عنوان حق و حرمت انسانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر. نهار خواهد بود از ساعت 12 تا 2 در اولمپیک کلکشن، ولی اگر مایل هستید که شرکت کنید، چون با صرف نهار هست مایل است از قبل تعداد رو بدونن، لطف کنید فقط تلفنی کنید تو جا رو رزرو کنید. 310-722-1817 722-1817. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
بفرمایید.
الو با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
الو.
بفرمایید با شما.
سلام علیکم. خسته نباشید. آخه من یه سوال کلی داشتم خدمتتون. این روزا من خیلی میشنوم که کسایی که با شما تماس میگیرن گله و شکایت میکنن از اینکه شوهر و یا همسرانشون بهشون خیانت کردن. این اتفاق برای خیلی از دوستای منم افتاده. یعنی تعدادی از دوستای من تو این دو سه ماه اخیر شنیدم که همسرانشون یا دوست پسرشون بهشون خیانت کردن. یه سوال کلی داشتم که وقتی همچین اتفاق میفته آیا میشه دوباره تراست کرد اون شخص، و یا اینکه چه چیزهایی باعث میشه که یه همچین اتفاق بیفته؟ و آیا
نه دیگه خیلی شلوغ شد. سب کنید دونه دونه با هم پیش.
اوکی.
اولیش فرمودید که پرسش اول این بود که اگر ببینید در خصوص دوست پسر و دختر، آخه برخی از ما به مجردی که با کسی دوست شدیم و یا اون آدم حتی یه بارم نگفته من تو رو دوست دارم یا چنین و چنان و تعهدی نده، میگیم رفت با کسی دیگه من خیانت کرد. نه، خیانت وقتی است که دو تا آدم متعهد به هم که آشکار و مشخص یا بر اساس قواعد و قوانین یا بر اساس به هر حال رسم و عادت پذیرفته شده به گونه‌ای در ارتباط با هم هستند و مستقیم و غیر مستقیم این رو ابراز کردن، حالا رفتنشون با کسی دیگه میتونه معنی خیانت داشته. در خصوص همسر کاملا حق با شماست. نکته دوم این است که مفهوم خیانت تقریبا آخر کار برمیگرده به یه رابطه احساسی عاطفی و جنسی، و الا صحبت کردن و سخن گفتن و در یه زمینه احساس کردن که او منو میفهمه یا من او رو میفهمم یا میتونم باهاش صحبت کنم معنی خیانت نداره. من با این رابطه بدون عدم آگاهی طرف دیگر کاملا مخالفم، برای که مسائل مشکلاتی به وجود بیاره. ولی مفهوم خیانت واقعا در یک اتفاق مشخص احساسی عاطفی جنسی و یا این دو هست. در خصوص این که سال بعدیتون این بود که میشه اطمینان کرد یا نه، همیشه بعد از معلوم شدن، که البته خیلی از وقت خود فرد داوطلبانه میگه، خب این یه موضوع مهمی است که خودش آمده گفته. یه زمانی است که نه شما چون مچش رو گرفتید و غالب اوقات علت پشیمانی هم این است که دستش رو شده، یعنی پشیمانه از اینکه دستش رو شده نه از اینکه اتفاق افتاده. در این گونه موارد باید مسئله رو درست مانند یک قده‌ای که جدی باید شناختش و کاملا اونو اگر میخوایم درش بیاریم و تغییراتی به وجود بیاریم که دیگه اتفاق نیفته بهش نگاه کرد. یعنی یه فرد باید نشون بده که این حادثه در ضمیر و ذهنش و زندگیش چگونه اتفاق افتاد، چرایاش مشخص بشه، کمک بگیره، خودش رو دگرگون کنه به طوری که اون آدم قبلی دیگه نباشه که به اون دلایل حسی احساسی یا ذهنی یا فکری به اینجا رسیده که بشه اطمینان کرد که این کار رو دیگه نمی‌کنه. و الا اگر اون آدم همون بمونه که هست، همونطور که عرض کردم غالب اوقات پشیمانیش از اشتباهی است که کرده که ماجرا به نوعی مطرح شده، احتمال تکرارش بسیار، یعنی مطالعات نشون میده این تکرار حتی بعد از این مدتی هست. نتیجتاً شما قرار نیست اگر یک کسی فقط اظهار پشیمانی یا نگرانی یا ناراحتی میکنه، حتی اگر به بازیایی هم دست میزنه، برای مدت طولانی بتونید نسبت بهش خوشبین باشید، برای که حوادث اتفاقی از این قبیل میفته. بنابراین اون موضوع اون طرف قضیه هم مطرح است. حالا چرا هم اتفاق افتاده و شما هم چجوری بهش نگاه میکنید، یا بسیار از اوقات چرا شما ممکنه بگذرید بدون که مراحل عادی خودش رو طی کنه، خودش داستان جالبی داره. یعنی بسیاری از اوقات ای بسا درصدی هستن از افراد که وقتی همسرشون چنین کاری میکنه و گرفتار میشه، از این بعد یه آرامشی پیدا میکنن، برای که یه قدرتی و یه حقی پیدا میکنن که بتونن زندگی رو به میل خودشون اداره کنن و اون موضوع هم یا براشون اونقدر مهم نیست یا از اول هم به مسئله نوع دیگری نگاه میکردن که با این به هم ریختگی تبدیل به چیز دیگری شده و حالا از این حربه برای ریبسا بقیه اون میشه ازش استفاده کرد. موضوع بسیار پیچیده‌ای هست و متاسفانه دو تا واقعیت در اینجاست. واقعیت عرض می‌کنم، نه اینکه درست و غلط. یکی اینکه وقتی زن تو این ماجرا وارد خیانت میشه، معمولاً نظام ارتباط و خانواده به هم بیشتر می‌ریزه تا مرد. و دوم اینکه آدمایی که همدیگر رو می‌بخشن، اگر واقعاً این کارو به درستی نکنن که معمولاً نمی‌کنن، حتی اگر بکنن، بیشترشون 3 سال بعد با هم نیستن. یعنی اینا یه ضربه‌هایی است که وقتی که میخوره فرد به این دلیل میمانه که مثلا بفهمه واقعا چه خبر شد، بعدن میخواد همسرش رو یا دوستش رو به کسی دیگه نده، میخواد تو این ماجرا حداقل برنده باشه، برای یه مدتی فرصت پیدا میکنه که بتونه خشمش و قهرش رو روی همسرش بریزه، او رو به نوعی در اختیار و کنترل میگیره، مزایا و امتیازاتی اینجا و اونجا میگیره، فرصتی میخره برای اینکه احتمالاً خودشو برای جدایی یا جنگ آماده کنه، برخی از اوقات تصمیم به یه نوع رفتار انتقام جویانه به خودش میگیره، بنابراین منتظره و دلش بخواد فرد رو در صحنه داشته باشه تا حسابش رو برسه. در کوتاه مدت ممکن از عهده حل مسئله در ذهنش و زندگیش بر نیاد، در بلند مدت معمولا یه توانایی های پیدا میکنه، توصیه های اولیه رو ممکنه بپذیره که بمونه، ولی بعدن میبینه نمیتونه. موضوع بسیار بسیار پدیده پیچیده ای، یعنی این از اون مواردی است که در حقیقت بمبی منفجر شده. حالا
من یکم نمیدونم اگه اجازه بدین برم تو دیتیلش. من حتی خود دوستم نمیخواست زنگ بزنه برای اینکه فکر میکرد که صداشو میشناسن. این دوست من تقریبا 4 ماهه که با یه پسری آشنا شده و کاملا اتفاقی ما پریروز متوجه شدیم که از طریق یکی دیگه از دوستان متوجه شدیم که این آقا با دختر دیگه هم دوسته که تقریبا مدت 6 ماه با اون دختر.
چه ارتباطی به خیانت داره این موضوع؟
خب رابطه دارن با هم دیگه.
داشته باشن، چه ارتباط به خیانت؟ نه چه ارتباط داره به این که ایشون انتظار داره که او چرا با کسی دیگری است؟
نه منظور اینه که هر دو تا با هم رابطه جنسی دارن. هر
فرقش چی هست؟ کسی رابطه جنسی که تعهد برای کسی وجود نمیاره.
پس چه چیزی تعهد میاره؟
تعهد حرفی است که با هم میزنن، قراری است که با هم میزنن.
به هر حال اینها هر دو تا با خانواده، یعنی پسر اومده بود تو خانواده.
اصلا فرقی نمیکنه. اصلا فرق نه ببینید بذارید بهتون میگم چرا من سر این موضوع بند. چون روزی که آمدید خیانت رو تبدیل به یه همچی چیزی کردید، من خیانت رو از بین بردید.
اوکی خب
نه نه سب کنید نه ببین عرض من اول خیانت وقتیست که دو تا آدم یا بر اساس قانون مثل ازدواج یا بر اساس یه تعهد مشخص معین ابراز شده آشکار پنهان همه گونه، دو تا آدم به هم متعلقن و این برداشت میشه. درست میگی این بچه شماست، این خونه شماست. ولی ما 4 ماه با هم دوستی، بچه اینا با یکی دیگه بود. خب بودی دیگه بودی، خونه اومده و رفته اومده، با هم رفتیم سفر رفتیم، اصلا هم خونه شدیم که شدید، چرا ارتباطی به تعهد داره؟
اصلا خب آقا ابراز کرده بوده که مثلا آیندهش
رو
میخواد برای این خانه
بذاره. اسم اینو اصلا تعهد نیست. ببینید یعنی اینا مواردی است که حالا بازم عرض کردم، چون اشکال کار این است که وقتی شما میگم هر چیزی از این قبیل و نام خیانت روش میذاریم، خیانت از بین. درست بس که من به شما میگم میکشمتون، شما بگید این مثل کشتن من. نه، کشتنه یه قتل، این که شما رو میکشن هیچ معنی نداره. ممکنه یه تهدید باشه، جرمی هم اتفاق افتاده، تازه بشه ثابتش کرد، ولی دیگه با قتل خیلی متفاوت.
حالا اصلا کلمه خیانت رو فرگت اباوت، یعنی فراموشش بکنیم. از نظر شما یا کسی که با کسی در رابطه هست، این درسته که با کسی دیگه همون رابطه رو ایجاد بکنه؟
بسته به اینکه چجوری به موضوع نگاه میکنن. مردمانی هستن که فکر میکنن تو با من دوستی، تو هم آزادی، یا اگر آزاد نیستی من خودم آزاد میدونم. به همچه هست که میگم باید مسائل اعلام بشه، ابلاغ مشخص بشه، و الا تا زمانی که نشه، بعدم تازه آدم ها هنوز میتونن دروغ بگن در شرایطی که به هم متعهد نیستن. شما بسیاری از اوقات حتی شما به عنوان یه دختر، یه مردی ممکنه جای شما رو ببینه، چون دلش میخواد به شما نزدیک بشه، حرفش اینه که من عاشقتم، در همین نگاه عاشق تو شدم، بنابراین. ولی شما که میدونید دروغه. 90% این ابراز علاقه های اولیه اینقدر حق بازانه است، اصلا خنده داره.
آره ولی آخه ما خانم ها معمولا عادت داریم که کمی خودمون رو گول بزنیم. نمیدونم
هر کسی که تصمیم گرفت چه زن و چه مرد خودشو گول بزنه باید هم گول بخوره، هم مسئولونه.
که
کاملا.
شما اگر رو پیشونتون نشی لطفا مرا فریب دهید، انتظار دارید بقیه چه کار کنن؟ بعد مثلا بیان که اشتباه از نظر روانشناسی، ببخشید جمله یه ذره متفاوت میگن، اگر شما پشت اون یه تابلو بزنید بگیم لطفا یک اردنگی بزنید، بالاخره نفر سوم چهارم فکر کنه ما اینجا تو خیابون ایستادیم خسته میشیم دلا شدیم، میزنه که شما راحت بشید. بنابراین اصلا انتظار نداشته باشید که وقتی شما میگید لطفا بزنید کسی نزنه. یعنی ایشون قرار نیست از تو این قشقرقی را بندازه، تمام اون حرفام که میزنن این ذهنیت ایشونه. نمیخوام بگم اون پسر کار خوبی کرد، اصلا بحث منو نیست، ولی این اتفاقی است که میفته. مثل این است که من شما برگردیم بگیم مثلا یه کسی پشت سر ما حرف زد، خب زد، کار بدی است، ولی اتفاقی است که میفته. یعنی اینقدر این موضوع عادی است که ما نمیتونیم تو دنیا چشم خودمون بنیم، و ما قرار نیست بر اساس تصورات و تخیلات خودمون فکر کنیم که دیگری اینجاست یا آنگونه تعهدی که من در خودم حس میکنم او داره. به همینجاست که مشخص و معین اینا باید مطرح بشه. تازه همیشه باید بدونیم در مراحل اولیه احتمال دروغ و فریب هست، تو مراحل آخریش هم هنوز احتمال دروغ و فریب هست. یادتون جمله اولی که من فرمودید چی بود؟ میشه اطمینان کرد یا نه؟ پاسخش این است که راجع به چه موضوعی. من بارها این عرض کردم، شما من بگید که من برای توی غذا میارم امروز بخوری قبل از کلاس، من معلومه غذای شما رو میخورم، ولی به شما
من سوالم آقای دکتر درستش کنم، چقدر احتمال میده که این کار دوباره تکرار بشه؟
37.5%. آخی ببینید کجا سوال رو درست کردید. نه ببینید، شما دنبال یه چیزایی میگردید که اصلا جواب نداره. نه نکنید عزیز، علاوه ایشون میخواد با ببینید من به شما برگردم بگم من دو تا غذا به شما میدم، یکیش سم یکیش آب، احتمالش این 2% که سم تو این باشه، 98% آب تو این. شما هنوز ریسک میکنی؟ نه، برای که مسئله سمه. داشتم مثال قبلی برم، ولی به شما گفتم این آب این یه چایی سن آیستیه، کدومشو میخواید شما میتونید که انتخاب کنید و بعدم فرقی براتون نکنه، برای که اینجا میتونید به من اطمینان کنید. ولی اگر شما اومدید به من گفتید که من دو تا قرص میخورم برای قلبم، به نظر شما بخورم یا نخورم؟ شما که نباید به حرف من اطمینان کنید. یا من به شما گفتم نخور، که شما نباید گوش به حرف من بدید. شما نباید به من اطمینان کنید به دلیل اینکه پزشک متخصص نیستم، اطلاعات لازم پزشکی شما رو ندارم. به صرف
اینکه مسئله جامعه شناسی و روانشناسی، الان نصف بیشتر اهالی لس آنجلس میتونم بگم 90% دارن به شما اعتماد میکنن.
به همین جهت
یعنی کتاب های شما گوش میکنن.
به همین جهت است که دو نکته است. من عرایزمو میکنم، بعد جملهمو بشنوید. جمله این است که لطفا اگر با افکار و عقاید من موافقی تو شک کنید، اگر با افکار و عقاید من مخالفید لطفا و حتما عقیده و نظر خودتون رو نگه دارید. احتمالا نظر درست رو شما دارید، اصراری هم ندارم، ولی من میخوام فقط حرفم شنیده بشه و دلم هم میخواد که با تمام بیرحمی بهش حمله کنید. من اصلا سر موضوع بحثی ندارم، من بارها عرض کردم خود من چنین هستم. شما موضوع و مسئله رو توی کلاسات، تو کنفرانسات، تو محیط دوستانه در اختیار من بذارید، من اصلا تیکه پارش میکنم، برای که موضوع مال کسی نیست، عقیده مال کسی نیست، و انسان باید اون آزادی رو داشته باشه. به فرد نه، من با هیچ فردی کار ندارم. 10 سال و 2 ماه رو خط رادیو هستم، هرگز مستقیم، غیر مستقیم، زیر زیرکی، بد جنسانه گوشه نزدم، کنایه نزدم، تحقیر نکردم، کوچک نکردم، بقیه زندگیم هم نمی کنم. من برای انسان یه حرمتی قائل هستم که اون رو شامل حال خودم هم می دونم، و در نتیجه هرگز با آدم ها و راجب آدم ها بحثی ندارم. راجب موز با به من بگی، راجب خدا اصلا بحثی هم از من هم نترسونیدم، از خدا. راجب باورها و اعتقادات با کمال میل لازم حرف زدم، نه توهین کنم به صاحبان باور و اعتقاد، ولی به خود موضوع باور و اعتقاد به خودم اجازه حمله رو میدم. اینکه عرایض من رو دوستان لطف دارن مانند شما میشنون هست، ولی امید من این است که با یک دقتی حتی وسواسی در درست بودنش شک کنن، در غلط بودنش نحول کنن، ولی در درست بودنش شک کنن. وقت است که خاطر منم آسوده است، راحت میتونم حرفمو بزنم که بدونم به هر حال مسئولیتی رو که من دارم انجام میدم، دیگری هم مسئولیت خودشو در جهت برداشت درست با این مسئله داره. من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
پس من یه سوال دیگه دارم.
روی خط باشید لطفا. شما رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با فرارسیدن ایام تابستان و تعطیلات مدارس، زمان تفریحات خانواده ها هم شروع می شوند. از ماه می کلاب 670 و وی آی پی تورز میزبان گردش های 1 و 2 روزه خارج از شهر شما خواهم بود. آیا شما و کودکانتان مایل به دیدار از عجایب و شگفتی های حیوانات در سی ورلد، باغ وحش و پارک حیوانات وحشی هستید؟ اولین تور در 15 ماه می به سان دیگو و دیدن یکی از مکانهای توریستی آن می باشد. بهای این سفر بین 99 تا 109 دلار برای بزرگسالان و 79 تا 89 دلار برای کودکان بین 2 تا 9 ساله خواهد بود. این قیمت شامل اتوبوس‌های رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی و بلیت ورودی به مراکز دیدنی و خوراکی‌های خوشمزه ایرانی خواهد بود. تابستان امسال کلاب 670 و وی آی پی تور سرگرمی‌های خانوادگی شما را آسان و ارزان تدارک دیدن. با یک تلفن سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-641-3713 تماس گرفته یا به وبسایت club670.com سری بزنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
It's the number one cause of blindness in adults. Having it doubles your risk of heart attack and stroke. And every year, it kills more Americans than breast cancer and AIDS combined. With numbers like those, there's no ignoring it, no pretending it doesn't exist, and no sense treating it like a mere condition. It's diabetes, and it's about time we saw it for what it is, a deadly disease that's becoming an epidemic in this country. Join the movement to help the American Diabetes Association stop diabetes once and for all. Share your personal story as a way to inspire others. Act by volunteering your time to help in your community. Learn about diabetes. Get screened. If you have diabetes, find out the best ways to manage it. And give your time, your financial support, your hope for a cure. Find out more at StopDiabetes.com or call 1-800-DIABETES. A message from the American Diabetes Association.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، سوال بعدی من اینه که چقدر مسئله جنسیت، فرهنگ، مذهب و یا موقعیت و محیط اجتماعی میتونه رو مسائل خیانت یا به هر حال از اینجور مسائل
همش اثر میذاره و آقایون از این نظر از خانم‌ها خیلی خیلی جلوتر.
یعنی این حتی
تو امریکا هم آمارا نشون میده در چارچوب ازدواج، مطالعه دقیق ها، نه مطالعه همینجوری، 40% آقایون در طول زندگی زناشویی که مثل 30 سال 40 سال باشه و 25% خانم ها خیانت کرد، ولی هنوز آمار مرد ها بیشتر از زن هست همه جا. علتش هم این است که اصولا زن ها در جهت رابطه جنسی و وفاداری بسیار با مرد ها همه جور متفاوتن. مذهب توش عامل دخالت داره، فرهنگ داره، سواد داره، هوش داره، همه اینا داره، ولی همچنان مرد ها در این زمینه پیشتازن.
خیلی
متشکر آقای
دکتر،
فایده و سب. رادیو ایران بفرمایی.
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایی.
سلام، روزتون بخیر.
روز بخیر.
من اول میخواستم یه تشکر مخصوص از سیوی های شخصیتتون بکنم، چون که به من خیلی دیده، واقعا خیلی دیده خوبی از خودم و اطرافیانم داده. واقعا به همه پیشنهادشو میکنم که یه بار گوش بدن. خلاصه
مرسی از
محبت. بعد از اینکه حالا اینو 2-3 ماه پیش من گوش کردم، الان خب بیشتر حواسم هست به کارهای خودم، روابطم و اینا. میخوام یه چیز رو بدونم، شاید توی اون به این جواب نرسیدم تو اون سیدیا. این درسته که آدم درسته که پردیکتبل باشه، یعنی قابل پیشبینی باشه، یا اینکه آنپردیکتبل باشه تو روابطش با انسانها، به خصوص جنس مخالف؟ یعنی
نه آخه، یعنی چی پردیکتبل باشه؟
یعنی اصل عملاش، یعنی پیش بینی بشه که من خودم شخصا فکر میکنم که خیلی آدم پردیکتبلی هستم. یعنی همه میتونن تشخیص بدن که الان با این حرف چه اصل عملی نشون خواهم داد، یا الان
خب این فقط تو دو تا مسئله است. یکی این که شما یه ثبات و قرار دارید، یکی اینقدر سگ و بد اخلاقی همه میفهمن چی کار میکنید. نه ببینید عزیز، اتفاقا شرط این که یه آدمی از یه ثبات و قرار و استبیلیتی برقرار باشه این که شما بتونید از قبل پیش بینیش کنید، و الا عامل سورپرایز و عامل اسپانتینیس بودن و خود جوش بودن و خود به خودی عمل کردن اینا، اونها یه ویژگی سر مسائل جزئی، ولی سر کلیات نه. اتفاقا شاید 2 سال قبل بود پسر بزرگی به من برگشت، به من گفت که پدر همیشه تو یه جوری، البته شاید می‌خواست بگه you are a boring person and he's right،
ولی boring بودن خودمو بگم.
نه نه، یعنی می‌دونیم می‌خوام چی بگم، یعنی حرفش این بود که ما همیشه یه جور پدر داشتیم، نه عصبانی بوده، نه خسته بوده، نه بیش از حد شاد بوده. علتش این است که شما در ارتباط با موضوعی اصلی و اساسی مثل رانندگیتون، شما میگید من امروز تصمیم گرفتم خب 150 مایل رانندگی کنم، یا اصلا تصمیم گرفتم سر به سر بقیه ماشینا بذارم جلو همه بپیچم، شما یه اصولی با رعایت کنید. پس بنابراین من قراره رانندگی شما رو چون موضوع مهمی یه جور ببینم، نتیجتا در موارد کلی حتما شما با قابل پیش بینی باشی، ولی وقتی مثل مسائل جزئی معلوم تمام تنوع و زیبایی و خود به خود بودن و خود جوش بودن و شوخی کردن و شاد بودن و شور و شوق و هیجان و شادی و بازی و اینا به شما اجازه میده که در اون منطقه به گونه‌ای مختلف متفاوت عمل کنید، ولی در کلیات نه.
خب حالا من شاید نمیدونم منظورم چقدر جزئیات توی این ماجرا اینه، ولی چون خودم توی ارتباطاتم میبینم، احساس میکنم که شاید اون، یعنی وقتی خودم آنالیز میکنم بعضی از ارتباطات رو و از دیگران پرسیدم به خاطر اینکه بهم بگم، دیگرانی که نظراتشون رو تا یه حدی قبول دارم، میدونم که تا یه حدی آگاهی و دانش دارن، نه حالا هر کسی، که پرسیدم که مثلا چجوری میبینی منو به عنوان یک آدمی، اون طرف هم جنسش مخالف من بود، به من گفتش که تو هیچ مشکلی مثلا شاید تو، چون ارتباطاتی که دوست دارن ادامه پیدا نمیکنه، یعنی این مشکلیه که من همیشه دارم. اونایی که ارتباطاتی رو که دوست ندارم که خب اصلا شروع نمیکنم و حالا هرچی هم که پرسو بشه من شروع نمیکنم، ارتباطی رو که دوست دارم دایه حدی پیش میرم، همه چیم از نظر خودم شاید خیلی خوبه، به یه جایی که میرسه بدون هیچ توجیهی ارتباطم تموم میشه، یعنی خودم unfinished business دارم تو این ماجرا، نمیدونم چیه و خب نمیخوامم سوال کنم که خب چی شد که حالا به اینجا رسید.
نه صبر کنید، اولا معمولا اگر اتفاقی بیفته که نظمی داشت ممکنه سه دفعه هم یه اتفاق احتمالی بیفته، ولی اگر فکر کنید یه پترن و انگاره رفتاری، یه حتما یه دلایل مشخصی داره، انتخابتون مسئله است، بعد از یه مدتی نوع برخوردتون با موضوع ها هست، ابتدا یه جور عمل میکنید بعدن عملتون رو عوض میکنید
به گونه همیشه میگم، یعنی گیم رو بلد نیستم، اگه این ماجرا یه گیمی
هست. من با خیلی گیم موافق نیستم.
خب ولی عملا توی دنیایی که من الان شاید انتخاباتم با قول شما اشتباهه، نمیدونم، ولی اون چیزایی که برام جذابیت داره و دارم جلو میرم و تا یه حدی برای خودم خیلی قابل قبوله و دوست دارم که ادامه پیدا بکنه، احساس میکنم که خب شاید اون تموم میشه به هر صورت. و وقتی از یه نفری که میگم هم قبولش داشتم هم
حالا چرا خود همون آدما ببخشید، چرا آخه من سوالی برام مطرح است، شما به قول خودتون انفینیش بزنس دارید، یه کسی هم رابطه رو تموم کنه، چرا نمیپرسید چرا؟
خب حالا هنوز من دارم فکر میکنم که این کار حتما بکنم، ولی میخواستم قبل از اینکه این موضوع از اون طرفی که یه ذره برام این موضوع رو بیشتر بزرگ کرد بپرسم، میخواستم درستش رو ببینم چیه، یعنی میخواستم ببینم که آدم واقعا با پردیکتبل بودن آدم بورینگی میشه، یعنی آدمی که چون جلسات اول همیشه خیلی خوبه.
نه ببین عزیز، نه پردیکتبل بودن با تکرار و عادت متفاوت، من فکرم اونجا اشتباه هست. شما ای به من بگید من پردیکتبل هستم، یعنی معقول عمل میکنم، منطقی عمل میکنم، آدمی هستم که واقع بینم، مسئولم، اینا پردیکتبلیتیه، ایناست. نه
سب کنید.
ولی اگر شما برگشتید گفتید من همیشه دارم میخواد بریم یه رستوران و دلم هم میخواد، سب کن دختر، سب، یا من دوست دارم که کارا اینجوری بشه، یا مثلا حتی تو رابطه احساسی عاطفی همیشه با 3 ساعت وقت باشه، نیم ساعت اول تو قربون صدقه من بری، بعد نمیدونم 1 ساعت این، اگر اینجوری باشید اسم این عادت است، اجبار است، تکرار است، مسئله پردیکتیبلیتی نیست. یعنی یادتونه که اون جمله من چی بود؟ شما توی مسائل جزئی قرار اسپانتینیوس باشید، یعنی دیوونه بازی هم در بیارید، یعنی کارهای عجیب و غریب هم بکنید. ببینید اصولا تمام زندگی همینه. مثلا عرض میکنم فرض کنید که شما با یک کسی دوستید، حالا چون قبلی هم رابطه، این رابطه جنسی رو شما میتونید در جاهای مختلف هم داشته باشید، ولی اگر شما حرفتون این است که نه رابطه جنسی فقط باید در شب توی همچین محیطی این گونه باشه، اون موقع مسئله نیست که بورینگ هستید، مسئله این است که عادت دارید، اعتیاد دارید، استراب دارید، اون میتونه مسئله باشه.
نه نه من اونطوری نیستم، خودم میدونم که خیلی آدم تنوع طلبی هم توی نوع روابطم، توی طوری که وقتمو بخوام بگذرونم، یعنی خودم اینو از خودم میشناسم که اینطوری
هستم. خب شما از من میپرسید شما ببخش عزیز چون میخوام بدون یادم دارید چه بازی میکنید، تو از من میپرسید یه چیزی راجع به من که نمیدونی، احتمالاتش بگو بعد میگه اونا نیستم. خب نیستید که نیستید، من چه میدونم؟ مثل اینکه شما من بگید یادم این پا شکسته، چرا چجوری ممکن پا شکسته؟ من میگم تصادف کرده، از پشت بلندی افتاده، تو اسکی کرده. میگه نه هیچ کدوم از اینا نیست، من کاری نمیتونم بکنم. شما من امتحان نکنید، شما من بگید اون چیزی که یک خودتون هست میز صبر کنید، حرف میزنید، دومی که گفتید کسی به شما گفته چی گفته؟
دقیقاً همین بهم گفتش که تو همه چی خیلی خوبه، همه چی اوکی از نظر، ولی خیلی پردیکتبل.
نه اِتس نانسنس.
اوه پس این حرف بی خودی
اصلا معنی نمیده. گفتم این حرف اصلا اگر به تعریف قابل پیش بینی، اصلا من ابدا حوصله کسی که غیر قابل پردیکت باشه رو سر هیچ چی که موضوع جدیه ندارم. من با تکلیفم روشن باشه. شما نمیتونید با یک کسی ازدواج کنید، نمیدونید حالی که میبینید امشب مسته، مواد زده، امشب خونه نمیاد، بعد بگید این آدم پردیکتبل نیست، بنابراین هیجان داره، یعنی چی؟ ولی شما اگر من برگشتید گفتید که این آدم یه کارایی میکنه که مثلا من انتظار ندارم، درست مثل شما دید برای سورپرایز پارتی، شما بعضی از وقت آدم ها چه بازیای در میارن، اونجاست که مسئله. اگه شما یه دست و یک نواخ باشه، صبح پاشید بگید تولد تو ساعت 8 هم همه داریم میریم اونجا و راست بگید، میشه گفت خب شما عامل سورپرایز و اون هیجان و تعجب اون رو از بین بردید. و به همین که خیلی از اوقات حتی آدم اون رو نمیخوان. یا مثلا فرض کنید همین فرض کنید یک شنبه پسر من داشتم بسکتبال بازی میکردن، اومدن خونه تارستم به من، حرفشون بود که نمیخوام بدونیم که مسابقه مثلا لیکرز و یوتا چی شد، برای که ضبط کردم میخوان بشنوم. منم اصلا به رو خودم نمیوردم، با هم مثلا همچی قراری گذاشتن. چرا؟ برای که میخوان عامل هیجان و اینکه ندونن جواب بازی چی. حالا بسیار از آدما از اول میگن خب معلوم شد دیگه، مثلا لیکرز برد، ما مثلا 5 تا یا 6 تا. وقتی همچی حرفی رو میزنن از نظر یه عده‌ای که دوست دارن هیجان رو خرابش کردن. بنابراین باید مواظب بود که تو چه ده. ولی عادت رو، اجبار رو، تکرار رو، اینا رو با مسئله پردیکتیبیلیتی اشتباه نکنید. اون اصلا من عیبی تو نمیدم، من دلم میخواد تکلیفم روشن باشه. وقتی با شما قراری میگذارم، شما سر این قرار هستین، نه که سورپرایزم کنید، بعض وقت بیاد بعض وقت نیاد، بعض وقت یه بازی در بیارید، بعض وقت برید یه جای دیگه، بعد بگید من خواستم پردیکتیبل نباشم سر موزه قرار. بعد اونجا که آمدید، اینکه کجا بریم یا چی بخوریم یا چی بپوشیم، شما میتونید یه مقدار یه پیشنهاداتی داشته باشید غیر از پیشنهادات دفعه قبل، ولی در کلیات نه.
همین، من چون احساس میکردم که من یه آدمی هم که خب سعی میکنم به خاطر اصول اخلاقی، مثلا فرض کنید یکی تلفن که زده بهم میشه، خب تلفن رو جواب بدم، اگه تکستی بهم زده میشه جواب بدم، حالا با یه فاصله، یا نذارم مثلا یه 3 روز بگذره بعد تکست رو جواب بدم، یا مثلا ایمیل یا هر چیزی. آدمی هم که سعی میکنم، فکر میکنم این چیزا اخلاقیاته، نه که
نه اینا جزء اخلاق نه اینا اینا جزء اخلاقیات نیست، برای که اصول همینجا گرفت، یعنی اصول اخلاق اینا یه مقدار نظام ارزشی است، ولیو سیستم هست، but it's not morality. این اول، ولیو سیستم هم نسبی ان، هم قابل تغییرن و ضمناً انتخاب شماست. ولی شما دیگه نباید از من انتظار داشته باشید که جواب شما رو 3 روزه بدم. بنابراین شما به خودتون اجازه نمیدید که جواب ایمیل یا تلفن یک کسی رو یه روز، 2 روز یا 3 روز بکشه. فکر کنید بهتر این کارو بکنید، این ارزش شماست، ارزش من نیست عزیز. و بنابراین وقتی در من میبینید نباید نه تعجب کنید نه بگید چرا زنگ نزدی. شما این کارو میکنید، من نمیکنم، برای که اینا اخلاق نیست. These are value system. Value system ها نسبی هن و ضمناً قابل تغییر و زمان و مکان مختلفی دارن، آدمای متفاوت هم به گونه‌های مختلف باش برخورد میکنن. بنابراین ولی اگر شما این رو وردید به صورت، یا همین البته ممکن حالا بحث لفظی نمیخوام بکنم، ارزشی گرفتید که به نظر شما همه باید رعایت کنن، گرفتاری است. چون در اون صورت نشون دهنده استراب و نگرانی شماست از قضاوت و نظر دیگران راجع به شما. و ضمناً بعدن تعمیم دادن این که چیزی رو که شما خوب و درست میدونید رو به دیگران. اینی که باید مواظبش باشید.
خیلی ممنون.
خوشحالم. تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
صداتون خیلی آهسته است. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
روزتون بخیر.
روز بخیر. هنوز کافی نیست عزیزا، اگر میشه بلندتر چون ما مشکل پخشش رو داریم.
حتما بلندتر صحبت کنید.
ممنونم.
آقای دکتر، من یه پسر 14 ساله دارم. جدیداً دیدم که یه لحظه ببخشید. بذار بیام بیرون که بلندتر. من در کانادا زندگی می‌کنم آقای دکتر. جدیدن دیدم که پسرم تکستایی که براش میاد یه تکستای عشق و عاشقیه. بعد تقریبا هفته پیش یک دو تا از معلماش با من تماس گرفتن که این خیلی حواسش به درس و اینا نیستش، یه سری وسایلاش رو مثل خودکار و مداد و اینا رو اصلا نمیاره که چیزی یاد داشت کنه، اصلا خیلی به درسش اهمیت نمیده. بعد اکثر وقت لانچ میومد خونه، بعد من همون روز بلند شدم لانچ رفتم مدرسه که زنگ بعد همون درس رو داشت که معلمشون با هم تماس گرفته بود، از طبقه بالای مدرسهشون همینجوری که داشتم میگشتم که ببینم کجاست که بهش صحبت کنم، دیدم که طبقه پایین با یه دختر خانومی هستن، همدیگر رو بغل کردن و حالا نمیدونم میتونم صحبت کنم دیگه، دارن همدیگر لب میگیرن. بعد البته منو ندید، بعد که من اومدم پایین دیگه از اون دختر خانم جدا شده بود، با یه خانم دیگه، با یه دختر دیگه بود که دست انداخته بودن تو گردن هم دیگه و داشتن میرفتن طرف کلاسش که منو دید. یه دفعه گفت تو اومدی برای چی؟ گفتم آره من اومدم که معلم ساینستون اینجوری میگفتش که تو حواست به درست اینا نیست، وسایلات رو جا گذاشتی تو خونه، یکی دو روز اصلا اهمیت نمیدی، یکی دو روز که نه یه چند وقتی هستش که درسش تنزل کرد. حالا من سوالی که از شما داشتم میخوام ببینم که مثلا اینجا این نگرانی هستش آقای دکتر.
نه به من بگید که یک چند تا فرزند دارید شما؟
من دو تا دارم، یک دختر 22 سالم دارم.
اون وقت به من بفرمایید که این پسرتون از کی علائم بلوغ و مسائل جنسی رو درش دیدید؟ یعنی فکر کردید که ذره توجه به دختر میکنه و حواسش متوجه دختر هست؟ مثلا چه مدت؟
آقای دکتر از پارسال بودش، مثلا دوست دختر میگرفت، یه چند وقتی باهاشون بود، ولی اونجوری نبود که مثلا قرار بذارن بیرون برن همدیگر رو ببینن یا مثلا تو مدرسه دورا دور، مثلا فقط پای کامپیوتر به صورت صحبت بودش.
متوجه شدم.
هیچ طریقی هم من نمیتونم.
نه مهم نیست. برام درس و ایناش چطور بود؟
درسش آقای دکتر اول ترم امسال خیلی خوب نبود که بعد بهش هم معلماشون زنگ میزدن به ما میگفتن، بعد گفت حواسم نبود، حواسم رو جمع میکنم، خیلی سریع خودش رو کشوند بالا که طوری بود که اصلا وسط های ترمیان ترم یکی دو تا درستاش رو فیل بود، ولی برای آخر ترم خیلی نمرش عالی شد. الانم
چه مدتی است؟ ببخشید چه مدتی شما کانادا هستی؟
ما حدود 8 ساله.
چقدر در بقیه زمینه‌ها بچه عادی و معمولیه؟ یا جای دیگه هم هست که مسئله و مشکل داره؟ از غذاش، خوابش، نظافتش، دوستاش؟
نظافتش آقای دکتر که خیلی به سختی میره همون، مثلا هفته یه بار دیگه با من خیلی باید بهش یادآوری، چون من با صحبت‌های شما آشنام، چند وقت پیش دیدم که خیلی مثلا هفته یه بار میره، بردمش پیش دکتر، بعد یه طوری بود که آقای دکتر این موهای وسط سرش رو میکند که بعد من بهش میگفتم مامان چرا اینجوری میکنی که حتی وسط سرش به صورت یه گردی مشخص شده بود، کنده
شده. نه کنده شده یا ریخته بود؟
نه خودش میکند.
اوکی بذار من ازتون این خواهش کنم، چون یه ذره موضوع داره جد میشه، بذار پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده با هم صحبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 2010 328 BMW. Total cash to start $3,999. 36 months at $329.99 a month plus tax, based on 10,000 miles per year. Ask for Hamid. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم.
مهرگیا. برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاهمان با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفت بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا خواهیم کرد.
خانم ها، آقایان، دوشیزه خانم ها و آقا پسرها، محل جدید نیو لوک سکین سنتر در انسینو افتتاح شد. نیو لوک، نام با اعتبار در لیزر هر ریموول، با گسترش شعاع کاری خود در جنوب کالیفرنیا و بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و ممتاز در صنعت پزشکی، آماده خدمت بیشتر به شما یاران عزیز است. با افتتاح محل جدید نیو لوک در انسینو، قیمت های نازل همیشگی برای مدتی محدود شکسته شده و بیش از 10 پکیج مخصوص را از دفع موهای زائد بدن گرفته تا درمان سلولایت و جوش‌های اکنی هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان آماده عرضه دارد. با تلفن 818 662 5005 تماس بگیرید تا با مشورت با یکی از خانم‌های پرستار بهترین پکیج ممکن را دریافت کنید. آدرس آفیس در انسینو 17200 ونچورا بولوارد جنب سینمای تاون سنتر. 818 662 5005. 818 662 5005.
هومر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. هومن نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهد. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیول هیلز افتتاح شد. تلفن 800 720 1185، 800 720 1185.
نگاه داشتن بچه‌ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه‌ها شاد باشند، همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه‌ها و بازی‌های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
من داشتم میگفتم. بله. من به خاطر این مسئله شو آقای دکتر بردمش دکتر. بعد دکتر اول به مدت یک ماه دارو داد.
داروی نصب کنید. اول بلند داروی چی داد؟ ضد افسردگی استراب؟
بله گفتش برای استراب. گفت بعد به مدت 6 ماه بخورن. البته اول پیش دکتر فامیلی بردیمش، ایشون معرفی کردن پلوی روانشناس، بعد دکتر روانشناس گفت باید بری پلوی روانپزشک، خودش اصلا به هیچ وجه قبول نشد که دوباره ما برگشتیم پلوی آقای دکتر فامیلی، اون بهمون این دارو رو بهمون دادش، گفتش که با مدت 6 ماه باید بخورن، که سریع آقای دکتر بعد از یک ماه عکس العمل شما من متوجه شدم که این استاپ کرد، این کار رو اصلا دیگه نمیکنه. ولی نگرانی من الان بیشتر در این رابطه است که همین موضوعی که اول بهتون گفتم میخوام.
نه نه خانم، شما موضوع شما دختران نیست.
بله.
نه ببینید عزیز، من به شما بگم که باز اون مثالمو میذارم، تصمیم گرفتن که انگشتای بچه‌تون رو قطع کنن، زمینان هم گفتن که مثلا هرچی کفش و کیفم داره پاره میکنن. شما چرا نگران کفش و کیف؟ دختر بوسیده بوسیده اکاش نمی بوسید، ولی اصلا اون مسئله شما بچه‌تون با افسردگی استراب جدی خطرناک رو بروست، یعنی اون مسئله شماست. شما بچه‌ای که کارش به اونجاست که تو این سن و سال موهای مغز سرشو یا سرشو میکنه تا اونجایی که جا میندازه، بعد بهش قرص ضد افسردگی و مثلا استراب میدن حالش کمی بهتر میشه، شما احتیاج به یه معالجه و ریشه کن کردن این مسئله دارید. ماجرای بوسیدن نبوسیدن یه کاریست که حالا توی کانادای شما یه ذره جای گفتگو داره، بهش میرسم. به من بفرمایید سابقه افسردگی و استراب و وسواس و اینا تو خانواده پدری و مادریش که خانواده خودتون همسرتونه چقدره؟
من خودم دارم آقای دکتر، استرابو دارم کمون
بیشت. معلومه. از چک کردن و کنترل کردنتون از بالای پشت بونم پیدا بود. نه ببینید عزیز، شما فرزندتون خطر استراب و افسردگی داره. بچه من مشکل بیماری روانی داره که بتونه بندازه هزار تا گرفتاری درست کنه. شما رو چسبید به اینکه کسی رو بوسیده بوسیده. اون مسئله است که یه جور دیگه میشه حلش کرد. برای تو اونجایی که بچه‌ای که عادی و معمولی هستن با چه کارش کنی؟ درسش هم به خاطر بوسیدن دختر و دوست دختر نیست. درسش به خاطر پایین و بالا رفتن زمینه‌های بیوشیمی مغزش و حالاتی است که داره تجربه میکنه همراه شده با دوران بلوغش. شما اولا نیاز به روانپزشک و یه روانشناس خوب دارید که باش کار بکنه از این وضع درش بیاره. ماجرای بوسیدن نبوسیدنم
خب الان که این عکس الان من رو نشون داده، البته از بچگیش هم آقای دکتر
باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
از بچگی هم آقای دکتر ناخنهای دستش رو میجور، یعنی اصلا طوری نبود که این مثلا بشینه پای تلویزیون یا مثلا یه بیکار بشینه، باید به یه چیزی
برمیده. خب استراب عزیز، استراب فرزند شما مضطربه. این استراب ببینید عزیز، استراب و استرس 80% حتما 90% بیماری فیزیکی روانی از اونجا شروع میشه. استرابه تو بچه ها تبدیل میشه به افسردگی، بعد تبدیل میشه به خشم کوبنده. نمیخوام اصلا جای نگرانی به هیچ وجه برای شما نیفته، خودشو بکشه. شما اومد چسبیدید به اینکه درسش یه ذره پایین و بالا رفته. درسش علتش رو پیدا کنین. علتش حال روانیشه، تغییرات ذهنیشه. اونجا کمک جدی میخواد که همکنون ریشهش رو بکنید. ولی ببینید بچه ها تو این سن و سال با صدها مسئله، مشکل، موضوع روبرو هستن که از عهده حلش بر نمیان. وقتی زمینه برای استراب و افسردگی دارن میتونن به افراط و تفریط هایی برن گرفتار کننده، و بعدش شما دیگه جلوشو نمیتونید بگید، برای که میفته توی مسیری که از شما و از خودش رابطهش رو میبره و قطع میکنه. مسئله شما استراب و افسردگیش.
الان آقای دکتر این دارویی که میخوره که الان بهتر شده، یعنی اصلا کاملا دیگه این همین موهاش قشنگ در اومده، یعنی اصلا کاملا دیگه این کارو نمیکنه.
خب فعلا میتونه اون دارو رو بخوره، ولی ببینید این دارو رو بهتر یه سایکیاتریست بده، برای که به هر حال این تخصص ها امروز معنی داره. این شماره یک. دوم این که فرزند شما توجه و تاکیدتونه بذاره روی موضوع استرابش، مثلا حالا که سابقه کودکی و خوردن ناخون انگشتش هم فرمودی، یعنی بعدم فاصله سنش با خواهرش، خب خیلی هر دوتا اینا تک بزرگ شدن دیگه، پیشوان کنم 8 سال بود درسته؟
بله.
حالا خب اینا بعدم شما تازه این بچه ایست که 6 سالگیش که تازه اومده به دوربرش و محیطش آشنا بشه، از زمین کندیدش و اردیدش از ایران به کانادا، دوتا فرهنگ متفاوت، به هر حال خیلی مسائل داره. بعد خود شما آدم مضطربی هستید، اضطراب پدر مادر هم به بچه ها منتقل میشه، هم زمینه رو برای افسردگی و احساس درماندگی فراهم میکنه، هم یه احساس بدبختی میتونه به بچه ها بده. اینا خیلی مسائل جدیه. برید سراغ موضوع و مسائل روانیش، به کارهای رفتاریش اونقدر توجهی نکنید، یعنی اونا مسئله شما نیست که از بین بره یا نره، به رو خودتون هم نیارید، دلیلی هم نداره، فرقی هم نمیکنه. تو اون مدرسه ها تو این سن و سال این کارا عادیه،
یعنی اصلا هیچ عکس العملی نشون ندادم.
چرا میتونید سرشو ببرید؟
نه خب باش که به هر خوردی گوتی بهش
بگم پرد نشون میده که شما جاسوسی.
بله؟
نشون میده شما جاسوسی رفتی از اون بالا چک کردید.
نه به خدا.
خب منو میخواید گول بزنید؟ من انقدر ساده ام که زود گول میخورم. نه ول کنید، از اصلا به رو خودتون نرید. مشکل شما اضطراب و افسردگی و درسشه. برید سراغ اونا رو شما حل کنید. اون مسائل بالاخره یه جوری ممکنه حل نشه، میگم حل بشه. یعنی که اونا ببینید عزیز، ما بچه‌هامون رو آوردیم تو امریکا و کانادا، خوردیم انداختهشون تو استخ. انتظار این که خشک بیان بیرون که نباید داشته باشیم. به هر حال بچه‌ها تو این زمینه یه چیزی هستن که هستن. اونم بچه شما ماجرای توضیح دادید، اینا از طریق این روابط و ایناست که یه احساسای خاصی رو در خودشون میتونن به وجود بیارن. مهمش اینه که کمکشون کنیم که اشکال پیدا نشه، اشتباه نشه. ولی اشکال و اشتباه در داشتن نداشتن دوست پسر و دختر یا بوسیدن نیست. نه اینکه بنده باش موافقم، نمیخوام کسی به این بره، ولی مخالفت ما هم فرقی نمیکنه. این درست مثل این است که من شما بگم لطفا به یه فوشی فکر نکنید. خب
نه آخه آقای دکتر، باعث میشه که مثلا این کارو الان پدرش میگه که از در
ایشون نظرشون غلطه. شما شما عرض من توجه نمیخواید بکنید. به همسرتون بفرمایید هیچ ارتباطی دختر بازیش به درسش نداره. استراب
تا اومده آقای دکتر، یه موضوع دیگه هم هست. تا اومده بهش میگه که من دیدم که حالا این مسیج و اینجوری شده و اینا، بلافاصله عصبانی شد، از خونه گذشت رفت.
That's right. پر اینکه شما ازش چیزی رو خواستید که نه جواب داره نه مشکلی رو حل میکنه. عزیزم شما یه رابطه علت و معلولی برای خودتون درست کنید که درس تو خراب شده به خاطر بوسیدن دختر یا رابطه با دختر. اشتباه میکنید. من دیگه مشخص‌تر از این چی بگم؟ نه ببینید، گرفتاری ما همیشه همینه دیگه. نه نکنید عزیز، موضوع شما اصلا در ارتباط با فرزندتون این نیست. فرزند شما باید امنیت و آرامش ذهنیش رو و زندگیش رو بهش بدید، بعدن فکر کنید این کارا خوب نیست. ولی اگه شما میخواید مرتبطش کنید به درسش، اشتباه میکنید. این دوتا علامت افسردگی، درس نخوندنش، دختر بازیش، مال افسردگی و استرابشه. نوعش رو عرض میکنم نه کلیاتش. بنابراین شما از اون طریق به جایی نمیتونید برسید. ولی پدرش که قرار نیست تشخیص روانی بده آخه. ما که چون پدریم و مادریم که متخصص نمیشیم عزیز. با شما نظری هم راجع به قلب بچه‌تون دارید؟ آخه نکنید قربونتون. نه، نگاهتون اشتباس. از اولم متوجه شدم، هی هم کوشش دارم میکنم این خدمتتون هستم. باورها و اعتقادات و انتظاراتتون رو با واقعیاتی که انسان رو میسازه یا ویران میکنه یا فرزندتون رو مضطرب میکنه، افسرده میکنه، به زحمت و خطر میندازه مخلوط نکنید. منم که از اول خدمتتون عرض کردم من این کارا رو دوست ندارم، ولی من اگر بچم این گونه باشه به تنها چیزی که فکر کنم چگونه میتونم افسردگی و استرابش از بین ببرم، نه دختر بازیش.
میدونم آقای دکتر، من تقریبا هر یه سال دو سال تست میکنم میبرمش دکتر اینا، ولی مثلا دو سال پیش بردمش، از همه نظر چک کرد، گفت هیچ مشکلی نداره. ولی اون موقع شاید کوچیکتر بود میتونستم یه جوری حریفش بشم. الان آقای دکتر بزرگ شده، الان به هیچ طریق این راضی نمیشه. من میگه من چه مشکلی دارم که بخوام برم دکتر؟
سرکار خانم
با چه زبونی ببرم؟
نه صبر کنی. ببینید اولا شما همینجا اشکال دارید. ما فکر میکنیم که چون زورمون میرسه و بچه‌ها به میل ما هستن، بچه‌هام دارن خوب و خوش بار میان. جسارت منو ببخشید، اذیتم نشید، مال شما رو هم نمیگن. همینجا بچه‌ها رو داریم بیمار میکنیم. همینجاست که بچه‌ها پدر و مادرها پا و دست و چشم به بچه‌ها رو در میارن، ولی شما زاشون 8 سالگی 12 سالگی. چرا؟ برای که کنترل دست ماست. آخه شما من نشون بدید که آیا فرزندتون قلبش میتونه کنترلش در 3 سالگی 5 سالگی دست شما باشه؟ چون او اجازه میده؟ خب پس چرا فکر به نظر روانی میدونید و میتونید؟ پس بنابراین این که شما اداره و کنترلش رو دارید، مادام که ما اون دانایی و توانایی رو نداریم، کی میتونه بگه کار ما درست؟ این شماره یک. دو، چرا حالا اینجوریه؟ برای که حالا دیگه هر موردی هم بود با شما کاری نداشت و عیب و ایرادا میزد بیرون و حالا زده و با گذشت زمان بدتر هم میشه. دیدید که من یه گوشه‌ای که با شما دو دفعه تکرار کردم به شما مربوط نیست گذاشتم کنار ذهنتون، برای که شما ندیدید من صد مورد داشتم. یه دفعه 16 سالگی میاریدش میگه دو دفعه خواسته خودشو بکشه، اون وقت چیکار میکنید؟ وقت شما نگرانی هستید که کیو بوسیده یا نبوسیده؟
نه دیگه نگرانی
اون. خب پس بنابراین در بیاد عزیز. یعنی الان موضوع و مطلبی که شما دارید کمکی است. حالا چه جوری میتونید کمکش کنید؟ خیلی ساده است که میتونید بهش بگید که ما رفتیم حرف زدیم عزیز، به این نتیجه رسیدیم که اون ماجرا یادت سرد اینجوری شد، یادت اون حالتون، یادت تو خودت ناخوناتو میخوردی. حرفی که ما میزنیم است که اینا استرابه، اینا چیزی نیست که به تو مربوط. اینا مثل یه آدمی است که هوا میخواد با نفس بکشه یا غذا میخواد. کمک میخوای عزیز، بیا برو خودت با یه کسی و یه کسی رو اول پیدا کنید که بتونه کمک کنه و فرزندتونو بگیره. یه هزینه‌ای هم داره برای یه جایی مثل کانادا، برای که به این دلایل که یعنی وضعیتی که اونجاست نمیتونید، ولی کمکش بکنید که نیفته تو چاله. چون اگر الان شما 5000 دلار خرجش کنید، 500000 دلار جلوید. یعنی این اون کاریست که الان باید قبول کنید، تحمل کنید، یه مقدار خودتون رو آگاه تر کنید، یه مقدار خودتون رو بدید. شما به من این پیام رو نمیدید که آگاهید برای حل مسئله و مشکل.
یه اصلا آقایده که همون ناتوان شدم که به شما زنگ زدم.
نه متوجه هستم، به همین جهت است که چرا بنده این همه اصرار دارم. حالا دوست عزیزی لطف کردن که مقدار ما یه حداقلی از آگاهی و شناخت میخوایم. من همین بحث رو که الان شما گفتید بین مال 13 تا 19 سالگی توی 8 9 ساعت آوردم، مال 13 تا 19 سالگی، یعنی تو بحث راجع به پرورش تعلیم تربیت. البته قبلیاش مهمه، ولی این تیکه به خصوص 13 تا 19 سالگی است. خب من دلم میخواد پدر و مادرایی که 13 تا 19 سالگی یا 2 سال قبلش یا 2 سال بعدش دارن حداقل یه بار اون 8 ساعت رو بشنون یا ببینن. علتش هم این است که یه نگاه دیگری میکنیم. اصلا موضوع من این نیست. موضوع شما فرض بفرمایید که یک کسی مست نشسته پشت اتومبیل داره رانندگی میکنه، شما بگید من ناراحتم، این حالش به هم خورده، یه مقداری بالا آورد، مثلا بوی گند تو اتومبیله. نگرانی من شما اینه؟ نه، نگرانی من اینه که آدم مست نشسته پشت فرمون خود شما رو یا دیگران رو به کشتن میده. مسئله به این سادگی است. چه اهمیت میده که اینجا بوی گند میده که نمیده؟ هیچ کس هم نگفته این بوی گند تو اتومبیل درسته یا خوبه، بحث من اون نیست. ولی به من بگید چیکار باید کنیم. اولین کاری که بکنیم باید این آدم رو از پشت فرمون برداریم. من اگر اونجا باشم حتما ماشینشو خاموش کنم، کلیدشم پرت میکنم بیرون. علتش این است که مسئله مرگ و زندگیه. من چه اهمیت میدم که اونجا بو میده ریخته بالا آورده اونجا ریخته. بنابراین تو زندگی نگاه اینکه ظاهر چیه، مردم چی میبینن، این خوب نیست رو نگاه نکنید. شما اون حرفایی که مزید همه بد، قبول با شما موافق، ولی اصلا اونا موضوع من نیست. ابدا هم خودتون اونجا گرفتار نکنید. بعدم به من میگید با این پسر چوری میشه صحبت کرد. روزی که یه مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید و بشین شما و همسرتون که پسرم ما صحبت کردیم، یه ذره اطلاعات بیشتری هم میتونید بگیرید، با کسی برید صحبت کنید. اینا رو به ما میگن بیا برو خودت، به ما هیچ مربوط نیست، نمیخوایم بدونیم، نمیخوایم هیچ کاری بکنیم، کمک بگیر که تو حال بهتری داشته باشی، احساس بهتری داشته باشی، یه دوست خوب آگاهی داشته باشی که به تو کمک میکنه، همه چیزم بین تو و او بمونه، جز در موارد قانونی که اجازه میدن وقتی خطرای مرگ و اینا هستن به ما اصلا حرفی نمیزنه. ما حاضرین بنویسیم که به ما کاری نشه، ما با او کاری نداریم. اطلاعات ما به او میدیم ولی از جانب او یه جمله انتظار ندیم. بنابراین میشه دوست تو و میشه کسی که تو میتونی بهش اعتماد و اطمینان کنی و حرفاتو بزنی. شما اگر همچین محیطی رو فراهم کردید برنده اید. بعد من میگید نمیره، میفهممتون، سه ماه روش کار بکنید، راه داره، باش ذره ذره حرف میزنید، بعدن فرض کنید برمیگره به شما میگه اگر بذارید من این کارو بکنم یا اینو برام بخرید، جانو بخرید، میرم، تموم شد. برای این پول دارید به پسرتون میگه کسی که نذارید. بالاخره بچه‌ها رو در این مواضع و موارد و موضوعی مانند این میشه بالاخره گرفت. برخی از وقت دوست گوش به حرف داییش میده، داییشو بفرستید به جونش بندازید. و خواهرش خوبه، خواهرشو کمکش کنید که بفهمه چیکار باید بکنه. و اون وقت خواهرش بهش بگه به جای که شما و پدرش بگید که احتمالاً ممکنه مخالفت کنه. راه پیدا کنید. روزی که من و شما بدونیم که کاری رو باید انجام بدیم تو دنیای پیچیده امروز، باید دنبال راه‌های ممکن بگردیم. علمشو میخواییم، اطلاعاتشو میخواییم، مشورتشو بکنیم، فکرشو بکنیم، انتخاب کنیم. ممکنه شما دو ماه بعد بتونید بفرستش بر دکتر. تا الانم، تا این زمانم به این موضوع جزئی اهمیت نمیدید، داروش هم میخوره. امید من هم این است که این موضوع رو بتونه پشت سر بذاره. برای خوشحالم با تون صحبت کردم.
خیلی
لطف. تمنام کنم. خواهش میکنم. سلام. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
دکتر مهین امیر، متخصص زنان زایمان و نازایی در وستفیلز، با شماره 818-888-6545 همین یک شنبه ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر برنامه را به شما تقدیم می کنند.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر نیما یاوری، متخصص داخلی از افینیتی مدیکال سنتر، همین پنجشنبه از ساعت 13:00 شما را در خصوص سرویس های این مرکز پزشکی آگاه خواهد کرد. 818-340-36-36.
تالار خانوادگی البرز در سندیگو تقدیم می کند. شنبه 8 می، یک شب گرم و عاشقانه به مناسبت روز مادر با نوشافرین. نوشافرین همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سندیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-34-84 لایسنس نمبر OC71568.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد شروع خواهم کرد. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در مونترال هستن میرسونم که روز شنبه 15 ماه می در مونترال خواهم بود. 11 تا 3 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری کتابخانه ملی کبک. ضمن این نکته را عرض کنم که از خانه ایران دوستان میتونن کتاب‌ها را از قبل بگیرن یا از فروشگاه تپش، چون جا نسبتاً محدود هست. همچنین روز یک شنبه 16 ماه می در تورنتو خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاریش رایتون هایوی 7 خواهد بود. رادیو صدای ایران بلیت رو از قبل میتونن در اختیارتون بگذارن. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل و واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم احتمالاً، یعنی حتماً 7 کنفرانس یا جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. ضمن این نکته را عرض کنم که به دلیل جالب و جذاب بودن سفر و محدود بودن زمان جولای و آگست برای این سفر، کشتی خیلی زود پر میشه. یعنی که اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره فردا من در کلوپ روتاری رنچو پارک هستم از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن که با صرف نهار همراه است. اگر مایلید تشبیارید با تلفن 310-722-1817 تماس بگیرید. 722-1817. یادآورم میشم که عنوان صحبت من حق و حرمت انسان و اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من دو تا سوال خدمتتون داشتم، ولی اگر که وقتتون نمیرسه یه سوالشو بیش اول از همه می‌پرسم که اصلا مهم‌تره برام.
بفرمایید.
من می‌خواستم بدونم چه رابطه‌ای بین زن و مرد موقعی که از طرف زن یه اشتباهی میشه که اون اعتمادی که بینشون از بین میره، چه راه حل، چه کارهایی باید کرد و چه کارهایی باید نکرد برای بهبودش؟
آخه اصلا نمیدونم عزیز. ببینید ماجرای اعتماد و اطمینان یه موضوعی است که معناش این هست که من به دلیل خوشبین بودم و مثبت بودم و احساس خوب راجب خودم و دیگری رابطه داشتم، حرف او رو، نظر او رو، رفتار او رو، گفتار او رو، گزارش او رو به عنوان واقعیت میپذیرم. ولی روزی که خلاف اون ثابت بشه، دو تا چیز حتما باید مشخص بشه. چرا؟ چون اون چرایی نشون دهنده این است که من چه شخصیتی و چه ویژگی‌های روانی دارم که شاید قبلا شناخته نشده، یا به هر حال در این زمینه به خصوص حال ویژه‌ای دارم، یا اصلا اون موضوع هیچ وقت به دلیل سطحی بودن روابط به عمقی که در این زمین رسیده نرسیده بوده، پس ازش بیخبر هستم. پس یه مقدار هم برای خودم هم دیگری باید چرایش روشن بشه. بعد از اون، بعد از روشن شدن چرایی مسئله، غالب اوقات باید اون رو دگرگونش کرد و من نشون بدم که اون آدم سابق نیستم، اون آدمی که این فکر رو داشت، این عقیده رو داشت نیستم. بعدم موضوعی هست که شما میتونید اعتماد اطمینان رو برگردونید. مثلا فرض کنید شما عادت دارید وقتی که سراغ مادرتون میرید، به همسرتون که میدونید ایشون یه ذره حساس، فکر کنه مادر شما شما رو علیه ایشون میشوره، بله، مثلا این حرف رو نزنید به دلیل اینکه فکر میکنید باز هر مطلبی مطرح بشه میگه مادر یادت داد و چون نمیخواید این روابط رو خراب کنید پنهان میکنید، که البته کار درست نیست. وقتی ایشون متوجه میشه، خب این اطمینان شما رو به اینکه ازتون پرسیده مادر رو دیدید گفتید نه و دروغ گفتید رو به هم میزنید. ولی بله، اگر شما دن که راجع به شما هستم رفتید دوست سابق پسرتون رو دید، خب ماجرا میتونه خیلی جدی باشه. یعنی حالا برخی از اوقات دیگه این اعتماد اطمینان رو نمیتونید برگردونید، یا اون آدم بسیار از اونها به خودشون حق میدن اون رو به عنوان یک کاسه شیشه‌ای که به زمین خورده و خورد شده تلقی کنن که پایان کاره. بنابراین بحث دیگه بحث اعتماد اطمینان نیست، کل رابطه به هم ریخته است. بنابراین موضوع به موضوع فرق میکنه، آدما فرق میکنند، اصلا چه نگاهی میکنن به همین، که من متاسفانه باید بگم تو کار تراپی یا نمیدونم دیدم که برخی از اوقات زنی مردی از رابطه خیانت آمیز همسرشون هم با خبر شدن، بعد گفتن یه فرقی نمیکنه یا اصلا فرقی نمیکنه، بخشیدن، ولی برخی از اوقات اصلا نبخشیدن، براشون اهمیتی هم نداشت. بعضی اوقات بخشیدن، بعضی اوقات نبخشیدن. برای که ماجرای بخشش، چون من این صحبت رو همین امروز داشتم نمیخوام تکرار کنم، برخی از اوقات ماجرای بخشش ماجرای پیچه. حالا اگر موضوعی است، یعنی نمی که من انتظار دارم و ایدلتون خواهد سوال دیگری هست یا درباره خود موضوعی میخواید مطرح کنید بفرمایید.
نه، در مورد این موضوع بحث بکنم برام مهمتره که این موضوع رو به حدی که برسم بهتره. اگر که مثلا از نظر مرد اون کاری که اون خانم مثلا اون زن انجام داده از نظر اون خیانت باشه و اون توی دل خودش به این شک کنه که دوست دختر من روی من خیانت کرده، بعد و به مرور زمان توی اون رابطه زن بخواد ثابت کنه به اومد که خیانتی نبوده و یه اشتباه بوده و بخواد اون اشتباهش رو جبران کنه.
نه صبر کنید، خیانت و اشتباه این دوتا با هم در تضاد نیستن. یعنی میتونه آدم اشتباه کنه ولی اسمش خیانت باشه. اگر یه مردی یه زنی با وجود که همسر داره با یه کسی رفت، اسمش خیانت نمیتونه بگه اشتباه بوده، خیانت نبوده. خیانت نامی است که روی یه اتفاق یا یه عمل اشتباه میشه گذاشت. این دو تا با هم در تضاد نیستن. یعنی من نمیتونم برگردم بگم من با در حالی که همسر دارم با یه کسی دیگه بودم، اسم این اشتباهه، اسم این خیانته.
نه، زمانی باشه که بین یه دختر پسر که دوست دختر دوست پسر بودن جدا شده باشن، اگه تو اون زمان اون خانم بره و با کسی دیگه رو دیت بکنه، فقط دیت بکنه و این به اون آقا ثابت شده باشه که فقط این رابطه این دو نفر دیت بوده و وقتی اون دو نفر با هم دوباره بر میگردن و این موضوع رو اون مرد میدونه.
نه ببینید از اولا من فکر نمی کنم یک روزی که دو نفر از هم جدا شدن، درسته که حتما باید صبر کنن به خاطر خودشون نه به خاطر دیگری، برای که مدتی باید بگذره، ولی تعهد تمام میشه. یعنی بله، حتی شما تو ازدواج هم بعد از اینکه طلاق فاینال میشه تمام میشه. حتی در قوانین مذهبی مثلا اگر 3 ماه و 10 روز 100 روز هست، به خاطر این خامنه اگر حاملگی هست خودشو نشون بده و الا طلاق پایان یه رابطه است. دو نفرم که با هم دوست بودن، پسر و دختر، روزی که از هم جدا میشن و به گونه معناش این است که تموم شد، توصیه من این است که حتما با کسی نباشن تا این گذشته پاک بشه. حتی برای هر یک سال رابطه حداقل یه هفته تا یه ماه وقت رو میخوان برای نوع رابطه. ولی دیگه یک هیچ کسی نمیتونه نام این رو خیانت بگذاره، برای که اصلا بحث آكی. خیانت نیست. این شماره یکش. دوم، اگر توی این دوران افراد بیرون رفتن و با کسی آشنا شدن ولی درگیر رابطه جنسی نشدن، اصلا ماجرای خیانت هم نیست.
برای اینکه درگیر رابطه جنسی نشده، یعنی یه دیت کاملا ساده.
بنابراین اگر در دیتی که رفتن با هم یه جا شام خوردن با هم حرف زدن، اصلا ابدا نام این خیانت نیست. تنها چیزی که هست میشه گفت که حداقل شما مثلا اگر دو سال با هم بودید یه ما دو ماه صبر می‌کردی با کسی می‌رفتی بیرون.
بله کاملا این اشتباهی بوده که مثلا من انجام دادم.
من اونا در حد همون اشتباه. نمی‌گیرم، یعنی یه انتخاب غلط است که میشه
انتخاب خوب. یه کاری که شاید من روش فکر نکردم و انجام دادم. الان که دوباره با اکس بوی‌فرندم برگشتم، اینو از نظر از دیدگاه خود من یک اشتباه شاید برای من خیلی هم بزرگ میدونم و دارم سعی میکنم که بتونم جبرانش کنم، ولی از نظر اکس بوی‌فرند من این از نظر ایشون یک خیانت بوده. ایشون میگن به من که شما باید صبر میکردی و به احترام اینکه ما با هم مثل یک سال و نیم بودیم با کسی دیت نمیکردی. منم اینو قبول میکنم.
صبر کنی. نبذارید حلش کنیم. اولا یک، شما چه جوری به هم زدید؟ چون برخی از آدم ها یه جوری به هم میزنن که it's over, it's finished. بنابراین
معنی ایشون جوری که به هم زدیم،
یعنی مثلا
هر دو نمیخواستیم به خاطر یه سری موردایی که ایشون از من خوششون نمیمد، موردای بزرگی نبود. مثلا اینکه من زیاد حرف میزنم، یکی از این موردا بود، یا اینکه من ایشون رو نمیتونم درک کنم. ولی من همیشه تو رابطه‌مون سعی می‌کردم، همیشون سعی می‌کرد، هم من سعی می‌کردم که بتونیم با هم دیگه یه رابطه خوبی داشته باشیم.
نه، زیادی نیست. نگید اون حرفی که ایشون زدن، منم به اون نشوزم شما. نه، بذار سر موضوع بریم. شما به دلیل تفاوت‌هایی که در اخلاق و رفتارتون بود، تصمیم گرفتید از هم جدا بشید با موافقت هر دوتون؟ یا یکی ول کرد رفت؟
با موافقت ایشون بیشتر.
نه، ایشون موافقت نکرد، ایشون گفتن که جدا بشین.
بله.
خیلی خب، ایشون گفتن جدا بشیم به دلیل این موضوع. فرق نمیکنه چرا. فرق نمیکنه که ما می‌خواستیم همدیگه رو بکشیم یا داشتیم برای همدیگه می‌مردیم. روزی که شما تصمیم گرفتید جدا، شما تعهدی به همدیگه به اون صورت ندارید. حالا چه مدت بعد شما با یک کسی رفتید بیرون؟
بله.
چه مدتی بعد شما رفتید با یک کسی بیرون؟
یک ماه بعدش.
من اشکال
ولی برای فقط یک
دیمه. نه، من اشکال نمیدم. تو این یک ماه هم با هم شما دو نفر کاری نداشتی؟
نه.
بنابراین نه. ببینید، شما اگر یه رابطه‌ای یه سال و نیم بوده، بعد به دلیل اینکه فکر میکنید اون قطعها برای هم مناسب نیستید، تصمیم میگیرید یا ایشون تصمیم میگن جدا بشید، شما یه ماه صبر کردید بعد با یک کسی رفتید بیرون، اصلا نه نامش خیانت، نه تا به نظر من اشتباه. ایشون توقع و انتظارش از شما بیش از حده و یه مقدار انتظارش غیر واقعی است. نام خیانت که مطلقا نداره، بلکه ایشون که نمیتونن لغت بزنن. من که نمیتونم برگردم بگم مقصود من از ظهر ساعت 2:25 دقیقه است. ما که مقصود من از کفش جورابه. ما تو دنیایی هستیم که مفاهیم یه تعریف پذیرفته شده دارن. بنابراین ابدا ماجرای خیانتی در کار نیست. ابدا. و حتی ماجرای اشتباهش هم اگر این اطلاعات هست که شما دو نفر توافق کردید یا ایشون فشار آوردن جدا شدید، یه ماه گذشته شما با یه نفر رفتید بیرون، حتی به دلیل ارتباط پسر و دختر برای دیتی که ببینید میخواید با هم چه کنید، من فکر میکنم شاید بهتر بود که نمی کردید، هر روزم جای گفتید، ولی برای یه سال و نیم یه ما صبر کردید. من فکر نمیکنم ایشون بتونه نام اینو خیانت بذاره. بعدم این آدمی که اینقدر حساس هست، انتظار داشته چیکار کنید؟ شما همجوری منتظر بشید تا ایشون ببینه چیکار میخواد بکنه، یا احتمالاً بره ایشون ازدواج کنه بعد شما آزاد بشید؟ نه، این یه ذره توقع و انتظار بیش از حد.
ولی من با این حال این کاری که انجام دادم و برای خودم یک اشتباه بزرگ برای خودم حلش کردم، گفتم یه اشتباه کردم، شاید هم برای خودم بزرگ بوده. و من الان که تو رابطه ما دوباره با هم برگشتیم، دارم سعی میکنم که اطمینان ایشون برگرده، ولی ایشون الان اطمینانش از من کم شده و میگه که من دارم سعی میکنم دوباره اون اطمینان هم بده. و ایشون میخواد تو رابطه با من باشه و منم میخوام باشه.
نه، صبر کنید. نه، ببینید، ما تو این گونه موارد اگر یه ذره واقع بینانه و مسئولانه بر برایت اصول اخلاقی حرکت نکنیم، انتظار ما کار رسوم میده. ایشون بعد از اینکه یک این موضوع رو متوجه شد و دو شما پذیرفتید که بهتر این بود که نمی کردید، ایشون باید این پرونده رو ببنده. ایشون نمیتونه بگه من به خاطر اون به تو اطمینان ندارم. من اتفاقا از ایشون انتظار دارم که دست از این نگاه به نظر من خودخواهانه بردارن.
منم همین انتظار از ایشون دارم.
بنابراین نه ببین عزیز، و بنابراین بحث مسئله دادن اطمینان به شما نیست. ایشون فقط یه ذره مواظب خودشون باید باشن و شما باشید، تو آدم شکاکیه و شاید آدمی هستند که محبت رو انحصاری و مطلق و همیشگی و بدون توجه به شرایط و روابط میخوان. اینا نشانه آدم عصبی و نوراتی که موضوع جدیه این.
بله.
من که نمیتونم برگردم به شما بگم شما به من گفتید یه تلفن میکنم ازت مثلا نام یه روانشناس رو میگیرم زنگ نزده شما به من خیلی بد کردید، خیلی به من توهین شد. چه توهینی شده؟ من به شما گفتم اگه دلتون میخواد زنگ بزنید من یه روانشناس معرفی کنم بهتون، برید پلوش، برای که من وقت ندارم. شما زنگ نزدید من فکر کنم به من توهین شده. ایشون که نمیتونه داستان بسازه. ایشون اگر میخواد اینو بهانه کنه شما رو اداره و کنترل کنه یه مسئله، این که میخواد خودش رو اذیت کنه موضوع دیگری است. این که یه تصوراتی داره که شما باید همینجوری در حسرت دوری از ایشون سالها دست رو دست میذاشتید تا ببینید ایشون میخواد چی کار بکنه، یا هر وقت خبر ازدواجشون شنیدید یا بیرون رفتنشون شما آزاد میشورید، اصلا اینا انتظارات درستی نیست. و این بحث اعتماد و اطمینان نیست، اصلا با هم راجع به صحبت نکنید. و ولی اگر میخواید موضوع رو جدی بگیرید شما مطمئن باید بشید شما با یه آدم شکاک سوءظنی و یا یه آدم عصبی، نه عصبانی، عصبی روبرو نیستید. برای که آدم های عصبی محبت و مطلق میخواد، همیشگی میخواد، بدون توجه به شرایط و موقعیت میخوان، یعنی انتظار دارن شما همجوری منتظر بمونید تا ببینید ایشون میخواد با شما چی کار کنه.
بله.
خب اینا مشکل شما اونجاست عزیز.
یعنی من باید تو این رابطه الان
مثلا نمیدونم، نه هیچی، حرف عبارت از این است که یه ذره دقیقتر و عمیقتر با هم صحبت کنید. ببین شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
36.
میرم تو 36 سال. هیچ کس قبل از شما قبلا ازدواج کردی؟
من نه.
ایشون چی؟
بله.
بچه هم دارن از اون ازدواج؟
نه.
چه مدت قبل ازدواج کردن و جدا شدن؟
4 سال پیش بوده که جدا شدن، مدت ازدواجشون هم چند ماه بیشتر نبوده.
چرا؟
با هم از نظر اخلاقی نمیخوردن.
چه مدتی با هم آشنا بودن که ازدواج کردن؟
3-4 ماه با هم، 3 ماه با هم دوست بودن. از من از گفتگوی ایشون دارم به شما میگم، من دختر خانم هایی چاق ملاقات نکردم. بعد از 3 ماه با هم ازدواج میکنن و بعد از چند ماه هم از هم جدا.
به نظر من اون ازدواج رو حتما چک کنید. من همیشه عرض کردم روزی که با یکی بخواید ازدواج کنید، اگه ازدواج کرده و جدا شده اطلاعاتی دقیق بگیرید. معناش این نیست که اونا حرفایی که میزنن درسته، ولی به شما یه ایده هایی میده، برای که احتمالاً 70-80% زندگی شما شبیه قبلی خواهد. نتیجتاً ابداً چشمتون رو توی موضوع نبندید.
نه من
شما به شما گفته
نه
به شما نصب کنید، به شما گفته چون وقتم کمه، به شما گفته علت جدایی ما چی بود؟ همینجوری نگید اخلاق اون با هم نمیخوام.
میگفتن که من اگر الان دارم فکر میکنم میبینم اگر اون موقع کمتر عصبانی میشدم شاید با هم مشکل پیدا نمیکردیم و خانمشونم اون موقع درک نمی کردن ایشونو و بیشتر دوستاشونو فالو می کردن یا خانوادهشونو فالو می کردن.
نه ببینید، نصب کنید، این نشون دهنده میل ایشون به کنترله. مواظب این ماجرا باشید. ممکنه حرفشون درست باشه ولی یه علائمی نشون میده. ازدواج قبلی رو ازش بخواید و ازش اجازه بگیرید و صلاح شماست که با اون خانم یه جوری مستقیم صحبت کنید یا بدید کسی صحبت کنه اطلاعاتو بگیرید. بعدم مسئله عصبانیت و اون انتظارات یه ذره مسئله هست. یه ذره دقت کنید عزیز، تو رابطتون مطمئن بشید که میدونید کی هستید چی هستید و اون وقت اگر همدیگر رو خواستید بخواید، ولی اگر نه ازدواج شما با توجه به شرایط سنی ایشون و شما و سابقه ازدواج قبلیشون یه مقداری باید با یه دقتی همراه باشه. نمیخوام بگم وسواس، ولی اگر نزدیک اونم شدید من نگرانم. مطمئن باشید همه چیز رو راجع به ایشون میدونید.
بله.
و از این باید خاطر نفسه است. من متاسفانه با آخر وقت میستم ولی خوشحال شدم باهاتون.
من میتونم بپرسم که من تو این رابطه بعد بمونم؟
اصلا من اصلا چی جواب نرم. حتما بمونید ولی مطمئن بشید که میخواید بمونید یا برید. برای خوشحال
خیلی ممنون. مرسی. خدا.
شنگون رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی‌ها میشناسن. خوب ری میکنه، با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت‌ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونها پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
دکتر روبن آبرامز همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما در مورد آخرین پدیده‌های جراحی زیبایی به گفتگو می‌نشیند. همین پنجشنبه 2 تا 3 بعد از ظهر با دکتر روبن آبرامز.
هم‌اکنون بزرگترین حراج سال در BMW آف بیکرزفیلد جریان دارد. سال نو BMW نو. تمام مدل های سال 2009 باید هرچه زودتر به فروش برسد. با پرداخت فقط $329 در ماه یک BMW 328i 2009 را 3 ساله لیز کنید. قبل از پایان این حراج استثنایی اتومبیل مورد نظر خود را با بهترین شرایط از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140
$329 per month plus tax and license for 36 months. Zero security deposit, $2,500 cash from customer and $1,500 holiday finance credit, which totals $4,000 due at lease inception. 10,000 annual miles at 20 cents over. On approved credit, see dealer for details. Must finance vehicle through BMW Financial Services in order to receive $1,500 holiday finance credit.